اون جنگ‌های جنگی
و بعد هم ماجرای قیام کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام. این از این جهت برای ما حائز اهمیتی که بسیاری اهمیت وقوع انقلاب اسلامی و اهمیت شکل‌گیری حکومت در دوره غیبت رو من تو محدودش میکنم به تولید پراید و توانایی نظام جمهوری اسلامی، گزاره‌های در حد بعضی از این سازوکارهای بی‌حوصلگی بعضی از مدیران از اصل که تحقق نهضت انبیا و ائمه رو متأسفانه غفلت میشه و اون کار عظیم به چشم نمیاد، به خصوص برای نسل جوانی که انقلاب رو ندیده، دفاع مقدس رو ندیده. این ارقاعات در مقایسه ایران با کره جنوبی، مقایسه ایران با ژاپن، مقایسه ایران با بعضی از کشورهای اروپایی، مقایسه ایران با آمریکا، مقایسه ایران با امارات، ظلم مضاعفی است که انگامی که شکرش به جا آورده نشه، طبعا خدا میگیره. خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته. هدف انقلاب چه بود و برای چه چیزی انقلاب شد؟ همون هدف خلقت. هدف خلقت اینه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من خلق نکردم دو تا موجود مختار یعنی انسان و جن رو مگر برای عبودیت و بندگی. مفسرین ما فرمودن این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، بشناسه و عبودیت کنه. خب مقایسه که من همیشه برای دانشجوها دارم اینه که قرآن می فرماد نوح 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد، آخرش بابا بش نجات بده کرد. یک کشتی بر از حیوانهایی که خدا فرموده بود از هر کدوم یک جفتش رو انتخاب کرد. اگر سالی یک نفر جذب می شد 950 سال می شد 950 نفر. اما ما در انقلاب اسلامی بیش از 600 هزار شهید تقدیم کردیم که 60 هزار از این شهدا بیرون ایران بودن، یعنی لبنانی بودن، افغانی بودن، فلسطینی بودن، یمنی بودن، عراقی بودن، بحرینی بودن، سوری بودن. 240 هزار ابر انسانی که انقلاب اسلامی فقط در جامعه ایران تقدیم کرده، چنین حجم متراکم انسان به درد بخوری در دوره هیچ کدام از انبیا و هیچ کدام از ائمه دیده نشده. امام فرمود که مردم ما رو هیچ پیامبری نداشت، در دوره هیچ پیامبری نبود، حتی مردم حجاز دوره موجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام هم به کیفیت مردم ما نبودن. اونایی که دوباره پیامبر بودن، یاران پیامبر و یاران ائمه. آخرین تجمل بزرگی که پیام رو فراهم بیاره نبوده. به امام رضای مظلوم که میرسیم، هنگامی که ایشون رو به اجبار میارن به طوس، به همین شهر مشهد الرضا، 37 خواهر و برادر ایشون توزیع میشن در سطح منطقه که توزیع بدن برادر ما رو به اجبار بردن. یک برادرشون میره یمن، الان مرقدش اونجاست. یک خواهر و برادر ایشون هم میره به کشور مصر، الان مرقدشون اونجاست. 34 تا از خواهران و برادران حضرت الان در مرقدشون در ایران هست. دو تا از خواهرانشون در جمهوری آذربایجان در باکو هستند. یکی از خواهرانشون در رشت مرقد مطهرش هست. یکی از برادرانشون همین امامزاده صالح در تهران. یکی از خواهرانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم. یکی از برادرانشون احمد ابن موسی در شیراز. در شهرهای مختلف همونطوری که مستحضرید تقریبا یکیشون که اصلا از مشهد رد میشه میره توی مرو و بلخ، توی این جمهوریای آسیای میانه مرقدش هست. در شهرهای گوناگون ایران در 3000 کیلومتر با 3000 کیلومتر وسعت، اگر یه به علاوه ترسیم کنید 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر، اونایی که در جمهوری آذربایجان هم مرقدشون، تا اینایی که در جنوب ایران هستن 3000 کیلومتر، اینایی که در خوزستان و کرمانشاه و اون مناطق کردستان هستن، تا اینایی که توی
شرق ایران هستن 3000 کیلومتر میشه تقریبا وسعت اروپا، چون ایران دو سوم اروپا وسعت داره، 8 کشور اروپایی داخل ایران جا میشه. حالا این چون دامنه وسیع تره، این چیزی که شما به نام دانش ژئوپلیتیک میشناسید، یعنی دانشی که سیاست رو میاد روی زمین تعریف میکنه و یه علم جدیده، مثلا 100 ساله توی دنیا، 100 و خورده ساله که این مفهوم جا افتاده. 1250 سال پیش خواهران و برادران امام رضا علیه السلام پشت سر ایشون میان، هیچ کدوم هم نمیرن مشهد، همه میان پخش میشن توی ایران که بگن برادر ما به اجبار آورده شده و تایید نمیکنه حکومت عباسیان رو. بعد از امام رضاست که دیگه ائمه رو یکی پس از دیگری تحت الحفظ نگه میدارن و زود شهیدشون میکنن و امام نهم، امام دهم، امام یازدهم رو، حالا امام یازدهم رو که توی 25 سالگی، امام دهم رو که توی 40 سالگی، بعد هم حضرت به غیبت کبرا میرن. یعنی بعد از اینکه دیگه زورشون نمیرسه که تاییدیه بگیرن از ائمه برای خودشون، بقیه ائمه رو همین توی این سامره و کاظمین توی اون خونه سازمانی های ارتششون تحت الحفظ نگه میدارن. بعد هم که غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا رقم میخوره. یعنی نه در دوره انبیا نه در دوره ائمه چنین اتفاقی نیفتاد. اصلاً دلیل وقوع غیبت این بود که مردمی نبودن که بشنوند، مردمی نبودن که پیگیری کنند. اما این تعدادی از برادران و خواهران که الان در این مسجد شریف شرف حضور دارند و در محضر حضرت الله سر بندگی به خاک آستان حضرت الله ساییدند، این تعداد خواهران برادران که همین الان اینجا حضور دارید، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی اینقدر آدم پابکار نداشته. این سند تاریخیش از این 25-6 تا پیامبری که در قرآن نامشون اومده، نام مبارکشون، حالا حضرت عیسی که کلن 12 نفر حواری داشت، حضرت نوح که باقی وحش نجات پیدا کرد دوره، حضرت ابراهیم رفت سمت فلسطین، حضرت لوط که پسر عموش بود تو همین کشور اردن 4000 سال پیش 30 سال مردم رو دعوت کرد که کثافت کاری نکنن، همین از این کارهایی که الان غربیا تصویب میکنن، همجنس بازی و نمیدونم کثافت کاری غیر اخلاقی، قانون هم میدونن، حقوق بشر هم براش قائلن، خیلی هم برای خودشون کلاس میدونن. 4000 سال پیش زمان حضرت لوط اینجا تو این کشور اردن از این کثافت کاری ها میکردن، هر چی حضرت لوط فرمود گوش نکردن، زنش هم با اینامون نابود شد، ستا ملک عذاب اومدن گفتن که آقا شما با دو تا دخترات برو بیرون، پشت سرتون هم نگاه نکنید، اونجا رو ویران کرد. حضرت هود و حضرت صالح هم همینجوری اومدن بیرون، قومشون کلا نابود شد. حضرت موسی کلیم که خیلی طرفدار داشت و خیلی نیرو داشت و خیلی قوم بزرگی داشت، قوم بنی اسرائیل، با وجودی که اون معجزه ها رو دیدن از عصای موسی و نجاتی که حضرت رقم زد اینا رو از دست فرعون آوردشون بیرون، توی صحرای سینا رفتن گوساله پرست شدن. سامری براشون گوساله درست کرد و گوساله پرست شدن، خدا رهاشون کرد، 40 سال دور خودشون میچرخیدن. دیگه به حضرت عیسی که میرسه 12 نفر، پیامبر خودمون هم که در بدر احد 70 نفر 80 نفر ملائکه میان کمک حضرت در بدر احد، اون که آیات قرآنی که هست که چند هزار تا از ملائکه به کمک آمدن. در جنگ خندق همونطوری که مستحضرید 3000 تا نیرو داشت حضرت، 2000 تاش بعدن منافق در اومد. امام علی مظلوم که توی همین شهر رقه‌ای که الان بالای دیر الزور تو سوریه افتاده دست آمریکایی‌ها، در همین رقه با معاویه میجنگید، معرف حضور شما هست که شمشیر رو گذاشتن زیر گلوی حضرت، یاران خود حضرت گفتن بگو برگرد مالک، که اگه مالک اون 50-60 متر 100 متر هم رفته بود خیمه کفر معاویه رو از جا در آورده بود، دیگه نه ماجرای شهادت حضرت علی توی مسجد کوفه به وجود می اومد، دیگه نه ماجرای قعود ثابات امام حسن به وجود می اومد، دیگه نه ماجرای کربلا به وجود می اومد، و مطمئنن چیزی به نام غیبت حضرت هم رقم نمیخورد. اما طرفداران امام علی، سربازان و یاران امام علی جنایت و خیانتی کردن، شمشیر رو گذاشتن زیر گلوی ایشون که آقا بگو مالک اشتر برگرده. شما مقایسه کنید با مردم خودمون که قاسم سلیمانی تو سوریه بود، توی عراق بود، فلسطین و لبنان بود، همه دستگاه تبلیغاتی کفر جمع شد که آقا اینا پولا رو میبرن توی سوریه، میبرن میدن به فلسطین و لبنان. صبح تا شب آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، رژیم صهیونیستی، کشورهای مرتجع عرب رو مخ مردم ایران کار کردن، رو ذهن مردم ایران کار کردن. داخل کشور هم لیبرال‌ها و اصلاح طلب‌ها خودشونو جر و جر کردن که چرا پولای کشور رو میبرید تو سوریه خرج میکنید، نه در حد عوامشون، در حد لیدرهای احزاب اصلاح طلب، یعنی کسانی که تو حکومت بودن، مسئولیت داشتن، مجلس دستشون بود، دولت دستشون بود، دبیر کل حزب کارگزاران میرفت مثلا اصفهان سخنرانی میکرد، میگفت به ما چه مربوطه بلند میشید میرید توی سوریه، یا مثلا رئیس مرحوم مجمع تشخیص مصلحت میگفت، یا اون مثلا رئیس جمهور سابق ایران میگفت آقا بشار اسد رفتنیه، بی خود شما رفتید توی سوریه. همه اینا کلیپ‌هاش توی یوتیوب موجود. با وجود اینکه استکبار جهانی میگفت، سران سلطه میگفتن، رسانه‌های ضد انقلاب میگفتن، لیبرال‌ها میگفتن، مقامات بدنی دولتی و حکومتی میگفتن، هیچ کس زورش نرسید به امام جامعه جام زهر بنوشانه، بگه بگو قاسم سلیمانی برگرده. و هنگامی که قاسم پیکر مطهرش برگشت، میلیون میلیون مردم ایران زیر تابوتش رفتن. اینو مقایسه کنید با دوره جنگ صفین امام علی که یاران امام علی تو میدون جنگ شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو که مالک برگرد. به این دلیله که در تاریخ از آدم تا خاتم، از امام علی تا امروز، مردمی نبوده اند که پای سخن انبیا و ائمه، پای قرآن، پای در واقع جهتگیری نهضت انبیا و ائمه مونده باشن مثل مردم ما. اینو وقتی میگیم بعضیا شوک میشن. همین مردم، بله همین مردم، اینا که تو خیابون دروغ میگن، بوق میزنن، آشغال میریزن، صبح نماز صبحشون قضا میشه، بله همین مردم، همین مردم 43 سال پای اسلام موندن. اینها با امام راحل چه کردن؟ با مقام معظم رهبری چه کردن؟ اگر خود حضرت ظهور بفرماید این مردم باهاش چه میکنن؟ یک ذره تردید، یک ذره اغماز، یک ذره کوتاهی. به قول اینکه دوستان میگفتش که تو این 42 سال گذشته مسئولین هی خواستن انقلاب رو براندازی کنن، این مردم نذاشتن. چرا در دوره انبیا نشد اما الان شد؟ چرا در دوره ائمه نشد اما الان شد؟ یه دلیل بیشتر نداره، وجود مردم. بزرگتر از امام راحل، بزرگتر از مقام معظم رهبری، انبیا و ائمه بودن اما نشد. به قول خود حضرت آقا میفرماد که انبیا و ائمه نور مطلقن و ما ظلمت. در دوره اون نورهای مطلق چرا نشد؟ چون مردمی نبودن گوش کنن. این مردم چجوری به وجود اومدن که بعد زمان امام پشت سر امام ایستادن و انقلاب شد؟ این مردم رو وجود نازنین حضرت در طول 1000 سال در پرده غیبت رسون به اینجا. یعنی شناخت نهضت حضرت در پرده غیبت حاصل اینه که ایشون آقا رفته یه جایی، شاید این جمعه بیاید، شاید از این شوخی ها نداریم، حضرت کجا رفته که بیاد؟ حضرت بین ماست، ما منتظر آمدن کسی نیستیم که دم در وایساده باشیم آب و جارو کنیم، شاید این جمعه بیاید، شاید. ما عمیقاً منتظریم که ایشون از بین ما برخیزه، ظاهر بشه، منتظر ظهور. ایشون بین ماست. آنچرا در دوره انبیا و ائمه نشد، یعنی مردم آماده نشدن، ایشون زیرزمینی در یک نهضت زیرزمینی به نام نهضت انتظار مردم را آماده کرد، آماده کرد، آماده کرد، آماده کرد. زمانش رسید، شد انقلاب اسلامی. با چند نفر؟ با 60 تا زعیم. با کسی شروع کرد به نام ابن قولوی در قم، ولی فقیه اول. نفر دوم در شهر ری، ابن بابوی، شیخ صدوق. نفر سوم منتقل شد کار به بغداد، شیخ مفید. همینجوری شما این 60 نفر رو بچینید بدون اینکه یک روز بینشون فاصله افتاده باشه. مثل 12 امام ما که یک روز بینشون فاصله نیست. حضرت این تسبیحتون رو بگیرید بالا 60 تا دونه بشمارید. حضرت یه کاری که داشتن این بود که یه نخ تسبیح داشتن 60 تا دونه از ولات شیعه رو، ولایت فقیه رو، نفراتی که نایب ایشون بودن در اون دوره‌ها رو چیدند و از ابن قولوی توی قم شروع شد. مجدداً نفر 57 کار رو برگردون به قم. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری برگردون قم رو احیا کرد. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه 700 تا طلبه تربیت کرد، یکیشون مقام معظم رهبری. این مراجع تقلید فعلی همه طلبه های دوره مرحوم آیت الله بروجردی هم دیگه. امام اومد با این 700 نفر انقلاب کرد، نفر 60. ما الان در زعامت نفر 61، یعنی آنچه پروژه انبیا بود، پروژه ائمه بود و محقق نشد. هر بار اومدن حکومت دینی تشکیل بدن، یه جوری ظالمین پیداشون شد. یه بار فرعون بود، یه بار نمرود بود، یه بار یزید بود، یه بار معاویه بود، یه بار عباسیان بودن، یه بار امویان بودن و غیر ذلک. الان اتفاق افتاده. اگر ما سیر حرکت انبیا رو از آدم تا خاتم نشناسیم، قدیر رو نشناسیم و ماجرای امام علی علیه السلام و از امام علی تا حضرت حجت در حرکت 12 امام رو نشناسیم، بعد 4 تا نایب اول رو نشناسیم، سپس با ابن قولوی تا الان مقام معظم رهبری 61 نایب بعدی رو نشناسیم، نمیتونیم بدون فهم تاریخی مشخص کنیم که آنچه وقوع یافت در سال 57 چیه. و برای ما که مباحث استراتژیک رو تدریس میکنیم خیلی خنده داره که میبینیم 43 سال اپوزیسیون فقط نشسته داره میگه چی شد سال 57. آمریکایی‌ها صدها اندیشکده دارن فقط صبح تا شب میگن ما نفهمیدیم این چی شد 57 این اتفاق افتاد. رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا کل مرکز فکری دارن فقط نشستن میگن نه این چی جوری شد، این اصلا این چی جوری شد که این انقلاب شد. الان شما نگاه کنید صدها رسانه ضد انقلاب و برانداز نشستن تو اروپا و آمریکا، فقط دارن هی همایش میذارن، میزگرد میذارن تو این برنامه تلویزیونیشون، 5 نفر 5 نفر میشینن میگن دلایل وقوع این انقلاب چی بود، اصلا چه ضرورتی داشت. 43 سال صغیر و کبیرشون تو شرق و غرب نشستن دارن میگن چی شد، نخواهند فهمید که چه شد. داخل کشورم الان دیگه شما این شبکه‌های اجتماعی رو باز کنید، برید توی تلگرام، برید توی اینستاگرام، برید توی مجموعه مختلف، ببینید این لیبرال ها، این استادان لیبرال بعضی از دانشگاه ها، بعضی از انقلابیون پشیمان که یه روزی از دیوار لانجاسوسی بالا میرفتن یا تو خود انقلاب بودن یا بعدش جای دیگه بودن، الان هی تو دهه فجر که میشه میزگرد میزنن چی شد انقلاب شد. اصلا یعنی خودشون هم این یه دونه هایی بودن مثل مولکولای داخل آب، داخل یه رودخونه، این رودخونه اومده رد شده، حالا این رفتن کنار وایسادن میگن این جریانه چجوری به وجود اومد. اون اعتمادی که حضرت امام به الله داشت، این اعتمادی که حضرت آقا به الله داره، این قلب مطمئنی که شهدا داشتن، ذره تردید نداشتن که راهشون درسته، این کار حضرت الله بود. حالا مدام جمهوری اسلامی رو میبرن مقایسه میکنن با کره جنوبی، با ژاپن. یه احمقی میومد میگفت نمیدونم میخوام چین اسلامی درست کنیم، اون میگفت نمیدونم مالزی اسلامی، اون میگفت آقا دست بردار عزیز من. قرار بود امام فرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست، آمده این که نهضتی رو رقم بزنیم استمرار حرکت انبیا، آنچه انبیا انجام دادن محقق نشد رو محققش کنیم، آنچه ائمه در پی اون بودن رو محقق کنیم. قدیر که حکومت حقه امام علی علیه السلام باید درش رقم میخورد، زمین مان، ما این امر الهی رو باید احیا کنیم. احیاء امر الهی، احیاء امر خدا. بعد میگن مقایسه میکنن خب الان بهتر شده یا قبل از انقلاب، الان گرونی ها کمتره یا قبل از انقلاب، الان دلار اونجوری یا بعد از انقلاب. حالا خدا از سر تقصیرات ما موسفیدایی که در انقلاب و دفاع مقدس و بعدش قید حیات داشتیم، اما عرضه نداریم و از اسکی رفتن محمد رضا پهلوی و دوروبریاش میذارن و 4 تا عکس هم از بولوار الیزابت، همین بولوار کشاورز، میبینید قبل انقلاب ایران چقدر خوب بوده الان چقدر بده. اما این موسفیدا نمیگن که ایران 35 سال بود، 35 میلیون جمعیت داشت سال 57، از صفر تاریخ، از 10000 سال پیش تا سال 57 کل جمعیت فلات ایران 35 میلیون نفر، الان جمعیت جمهوری اسلامی 85 میلیون نفره، 50 میلیون نفر بیشتر. داماد شاه، همین اردشیر زاهدی که چند وقت پیش از دنیا رفت، اون کلیپی که میگه بابا 60 میلیون نفر رو نون دادن خیلی مهمه، الان جمهوری اسلامی موفقه. اما این رو هیچ کس نمیگه که آقا الان ما یه عددی در حد 85 میلیون جمعیت داریم، این جمعیت 85 میلیون نفری 80% شهرنشینه، در صورتی که 35 میلیون نفر دوره پهلوی 75% روستانشین بود. آدم روستانشین که آب نمیخواد از حکومت، آدم روستانشین اون موقع که برق نمیخواست، آدم روستانشین اون موقع که بهداشت و درمان نمیخواست، گاز نمیخواست. حکومت پهلوی در 35 میلیون جمعیتی که تحت پوششش بود 25% جمعیت رو میخواست تامین کنه شکمشون رو. یه آدم مسن موسفید بلند شد بگه اینجوری نبود سال 57، بگه روستاهای ایران گاز داشتن، برق داشتن، نمیدونم خط لوله‌کشی آب داشتن، شبکه بهداشت و درمان داشتن. یه خانی حاکم بود، یه پاسگاه ژاندارمری هم گذاشته بودن کنار دستش که ابزار قهریش بود، یه سپاه دانش و سپاه بهداشت هم پهلوی رو انداخته بود، یه جوون سوم راهنمایی میرفت به عنوان سپاه بهداشت، یه جوون سوم راهنمایی هم میرفت به عنوان سپاه دانش. 35 میلیون جمعیت ایران، هنگامی که شما از این 35 میلیون نفر 75% رو کم کنید 25% میمونه. حکومت پهلوی نه تحریم بود نه مرگ بر اسرائیل گفته بود، اسرائیل اینجا سفارت داشت. اگر الان همه میگن ای وای اسرائیل موفق شده رفته با امارات و عربستان و اردن و کجا و کجا بسته، اینا تا الان دزدکی رابطه داشتن، اونا داشتن علنیش میکردن. رابطه ما با اسرائیل علنی علنی بود اون موقع، اسرائیل اینجا سفارت خونه داشت، توی همه ارکان زندگی حکومت پهلوی دخالت داشت، ساواک رو براشون سازمان سیا و موساد رو انداختن. نه تحریم بود نه مشکلی داشت، این همه ثروت بادآورده نفت دستش بود، 25% جمعیت 35 میلیون نفری ایران نمیتونست تامین کنه. دو تا خیابون اصلی تهران، بولوار همین به اصطلاح پایین عباس آباد، یکی خیابون تخت جمشید بود، یکی خیابون تخت طاووس دیگه، یکی شده خیابون طالقانی که هم خیابون شهید مطهری دیگه، اون بالاش تپه‌های عباس آباد خالی بود تا تجریش، این طرف هم خالی بود تا نارمک، از اونجا بعد هم که هیچی نبود، کل تهران 2.5 میلیون نفر بود دیگه. شما از پایین خیابون نمیدونم مولوی به پایین هم که دیگه همش وضعیت شاخصش مشخص می‌رفت تا پایین حلبی آبادو. تهران امروز 11 میلیون جمعیت داره، کی توی تهران از گرسنگی سرش گذاشته زمین؟ تهران امروز که این همه شیک و مدرنه، که ادعای من نیست، ادعای جک استرو وزیر خارجه بریتانیاست که بعد از اینکه از وزارت خارجه کنار رفت به عنوان یه توریست معمولی آوردنش ایران، شب بردنش این اتوبان‌ها رو گشت و این ور و اون ور و رفت یزد و رفت اصفهان و بعد رفت تو انگلیس مصاحبه کرد، و من فکر کردم میرم تهران شهر کثیفیه مثل قاهره و بمبئی هند، رفتم دیدم یه شهریه به تمیزی شهر مادرید. بابا تهرانی که 300 کیلومتر اتوبان داخلشه، تهرانی که یکی از شیکترین متروهای جهان رو داره، تهرانی که این همه قابلیت‌های گوناگون داره، بعد حس الان چیه؟ تصویری که این جمهوری اسلامی بعد 43 سال نگاه کنید، یکی سرش کرده تو سطل زباله داره قضا در میاره. ببین جمهوری اسلام، این حکومت جمهوری اسلامی است. اما از کجا جمهوری اسلامی و این مردمی که لایق بودن رسیدن به اینجا؟ شما دیدید دیگه، من از تاریخ سخن نمیگم، از تابستون امسال، تیر و مرداد امسال خدمت شما عرض میکنم که آمریکا، انگلیس، فرانسه و 33 کشور گذاشتن از افغانستان فرار کردند، هواداراشون آویزون به چرخ هواپیماها از آسمون افتادن پایین، 2400 میلیارد دلار پول خرج کردند توی افغانستان، 2.4 تریلیون 2400 میلیارد دلار و بایدن گفت ما 2400 میلیارد دلار خرج کردیم فایده نداره. 20 سال 1180 اومدن اینجا، سال 1400 فرار کردن، 100 کیلومتر اتوبان برای افغانستانی‌ها نزدن با 2400 میلیارد دلار. ما فکر می‌کردیم 25 تا کشوره، بعد که رفتن اعلام کردن 33 کشور امکانات و نیرو داشتن، یعنی آمریکا بوده، انگلیس بوده، آلمان بوده، ایتالیا بوده، کانادا بوده، فرانسه بوده، کره جنوبی بوده، ژاپن بوده، استرالیا بوده، نیوزیلند بوده، کشور اوکراین، کشور دانمارک بوده، سوئد بوده، ببخشید 33 کشور مدعی حضور داشتن، تحریمم نبود، پولم کمکش میکردن. چرا بعد 20 سال نتونستن تو افغانستان، 20 سال میشه نصف 42 سال جمهوری اسلامی دیگه، نصف آنچه جمهوری اسلامی یه مملکت در تحریم رو ساخته، آمریکا و کل اروپا و شرق آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی که اومدن بیلان کار نشون بدن تو افغانستان، تعداد دانشگاه نشون بدن، تعداد مدرسه نشون بدن، تعداد ورزشگاه نشون بدن. حالا ما مدام میگیم آقا محصول جمهوری اسلامی محسن حجاجیه. آنچه در دوره انبیا اتفاق نیفتاد، تو دوره انبیا محسن حجاجی تربیت نمیشد، تو دوره انبیا و ائمه قاسم سلیمانی به وجود نمی اومد. متراکم ترین دوره‌ای که انسان بهشتی در روی زمین تولید شده همین 43 سال گذشته است. 300 هزار نفر فقط شهیدن. یعنی چی؟ یعنی زنده اند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اینایی که در راه خدا کشته شدن اینا از دنیا رفتن، اینا مردن، بلکه اینها زنده اند، بل احياء عند ربهم يرزقون. این راندمان دیگه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبودیت و بندگی. 300 هزار تاش فقط شهید شده. حالا این 300 هزار تا مادر شهدا، پدران شهدا، برادران و خواهران شهدا، همسران شهدا، نمیدونم اطرافیان شهدا، حجم عظیم انسان به درد بخوری که در دوره بعد از انقلاب اسلامی در ایران، افغانستان، پاکستان، کشمیر، لبنان، فلسطین، سوریه، بحرین، یمن و جای دیگه رقم خورده، اینا محصولات اصلی انقلاب اسلامیه، هدف خلقت. اما از نظر ارزش گذاری مادی، یک کسی بیاد به من بگه افغانستان نصف دوره عمر جمهوری اسلامی در اشغال 33 کشور پیشرفته بوده، اون 33 کشور میزان اندازه بودجه‌ای که در اختیار داشتن 2400 میلیارد دلار بوده. الان دیدید دیگه قرارداد 25 سالی ایران و چین 400 میلیارد دلاره. خودشونو دارن میکشن، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، ضد انقلاب، اصلاح طلبا، ایرانو فروختید، نمیدونم اون قراره بیاد با این 400 میلیارد دلار ایرانو بخره. احمق. 25 سال 400 میلیارد دلار میشه سالی 16 میلیارد دلار. 16 میلیارد دلار به کجای یه مملکت عظیم و بزرگ و پرخرجی مثل ایران میرسه؟ شما از 400 میلیارد دلاری که اون میخواد بیاد جاده بزنه، سد بزنه، راهن بزنه، نمیدونم چه و چه ایجاد کنه، ایران فروخته شد. اربابای شما بلند شدن رفتن توی افغانستان 2400 میلیارد دلار خرج کردن، نتونستن هیچ غلطی بکنن. همین جوری هم تو دوره پهلوی آمریکا بود، اروپا بود، انگلیس بود، رژیم صهیونیستی بود. حکومت پهلوی از 35 میلیون ایرانی 25 درصدش رو تو شهرها میخواست زندگیشون رو تأمین کنه. پر بود جنوب شهرها از حلبی آباد. حالا خدا از سر تقصیرات این موسفیدای مثل من بگذره دیگه، که به یاد نمیارن که چه خبر بود اون موقع. 35 میلیون ایرانی بودیم، 150 هزار دانشجو داشتیم. الان جمعیت شده 2.5 برابر، 35 میلیون نفر شده 85 میلیون نفر، 150 هزار نفر دانشجو 2.5 برابر باید میشد. الان باید میشد 300 هزار دانشجو 2 برابر، 100 هزار تا هم اضافه کنید روش 450 هزار خیرشو ببینید 500 هزار تا. ما الان 3.5 میلیون دانشجو داریم، فقط 80 هزار استاد دانشگاه داریم. ما 3 برابر انگلیس دانشگاه داریم. انگلیس 700 تا دانشگاه داره، ما 2450 تا دانشگاه داریم. انقدر بی سوادی بیداد می کرد که امام مجبور شد سال 58 نهضت سواد آموزی را بندازه. حاج آقای قرائتی حفظه الله رو امام حکم داد گذاشت بالا سر نهضت سواد آموزی، ملت رو سواد خوندن نوشتن بهشون یاد بدن. امروز توی پیاده روی تهران ریکارد کنی سر 10 تا دکتر میشکنه. بله جمهوری اسلامی، نگاه کنید این پرایدشه، اینم سرش کرده توی سطل زباله. خاک عالم بر سر مسئولین ایران خودرو و سایپا کنن که معیار ناکارآمدی حکومتی که به نام انبیا و ائمه شک گرفت بابت یه مش مهندس بی ارزه است که رگ گردنشون مثل حسن تهرانی مقدم نزد بیرون که شرف و دین و ناموس گیر اینه که من الان به مردم ایران بنز بدم، زن، طلاق، بچه یتیم خونه، میشینم اینجا تا یه ماشین خوبی تولید نکردم خونه نمیرم. خاک عالم بر سر شما ایران خودرویا و سایپایی ها که معیار ناکارآمدی حکومتی که به نام انبیا و ائمه رقم خورد توسط شما بی ارزه های چلبن در قالب پراید و سمند و غیر ازاله، که خاک عالم بر سرتون. مقوله‌ای به نام مدیریت جهادی قاسم سلیمانی، آقایون سایپا، آقایون ایران خودرو، آقایون شرکت‌های داروسازی، آقایونی که نمیتونید مرغ برای مردم تولید کنید قرارگاه تخم مرغ میزنید، آقایونی که نمیتونید حداقل زندگی مردمی که هیچ پیامبری نداشت و هیچ امام معصومی نداشت رو تامین کنید، مدیریت جهادی انقلابی که اعتقاد به نهضت انبیا و ائمه داره میشه مدیریت قاسم سلیمانی، در تراز جهانی 1/500 مدیریت جهانی منابع امکانات داشت. روبروی قاسم سلیمانی ابر ژنرالی بود به نام ژنرال ماتیس، نه ژنرال های ژاپن که در 60-70 سال گذشته اصلا جنگ نداشتن، نمیدونن جنگ یعنی چی، نه ژنرال های چین که در طول 70 سال گذشته اصلا نمیدونن جنگ یعنی چی، نه ژنرال های نمیدونم هند و کجا و کجا، ژنرال آمریکایی که از جنگ جهانی دوم تا الان یه روزه بدون جنگ کشورش نداشته، با تجربه ترین فرماندهان جهان ژنرال آمریکایی ماتیس، 1197 وقتی که شب عید کریسمس ترامپ اومد بشینه توی بغداد بهش گفتن قربان ببخشید بعد چراغای هواپیما رو خاموش کنیم، خطرناکه تو بغداد. اینم تاجر دیگه، اومد تا این جلو دوربین خبرنگارا گفت 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم باید با هواپیمای چراغ خاموش بشینیم. 7000 میلیارد دلار. اصلا میدونید عدد چقدر درشته؟ یعنی 21 سال کل بودجه جمهوری اسلامی، بودجه ایران 300 میلیارد دلاره. مقام معظم رهبری دو سه روز بعدش فرمود دیدید ترامپ چی میگه؟ 7000 میلیارد دلار در عراق و سوریه خرج کردن. 7 تریلیون دلار. بعد اعلام کردن که ایران در طول این 14 سال 14 میلیارد دلار اونجا خرج کرده. متوسط سالی 1 میلیارد دلار به قاسم پول داده شده. اما ماتیس در اون 14 سال چقدر داشته؟ سالی 500 میلیارد دلار. 7 تریلیون دلار رو شما تقسیم کنید به 14 سال میشه سالی 500 میلیارد دلار. قاسم با سالی 1 میلیارد دلار، ژنرال ماتیس با سالی 500 میلیارد دلار. آخرش پیروزی مال قاسم بود، مال خدا بود، مال جبهه اسلام بود. پس تراز مدیریت تعریف شد 1/500. میگن دیدید که میشینن این استاد دانشگاهی غربگرا میشینن تو تلویزیون میگن در ممالک پیشرفته، حالا منظورشون از ممالک پیشرفته آمریکاست، در ممالک پیشرفته آب و فاضلاب اینجوریه، در ممالک پیشرفته دانشگاه اینجوریه، در ممالک پیشرفته صنعت اینجوریه. تراز مدیریت الان ممالک پیشرفته است دیگه، یعنی آمریکا. بسم الله تعالی، مدیر انقلابی که قائل به مهدویت باشه، قائل به ظهور باشه، قائل به تبعیت از ولایت فقیه باشه، این با تراز مدیریت جهانی با 1/500 میتونه کار کنه. اولا قاسم سلیمانی ژنرال 2 ستاره بود، ماتیس جنرال 4 ستاره بود. یعنی تا ماتیس تا قاسم بشه مثلا سپه بود، بعد بشه ارتش بود، هم رده جنرال ماتیس، 20 سال دیگه طول میکشید. ما هنوز تو ایران سپهبد که نداریم، 12 13 تا سلشگر داریم در ارتش و سپاه و کلن رو هم رفته. ما 12 تا 13 تا سرلشکر داریم، هنوز سپهبد نداریم، هنوز ارتشبد نداریم. شما بذارید کنار مدعیان اقتصاد تو این مملکت که ریچ پرت میکنی سر 20 تا دکتر اقتصاد میشکنه، یه دونشون ارزه نداره تورم و مشکلشو حل کنه، یه دونشون ارزه نداره نظام مالی رو درست کنه. بعد میگن جان نظامی ها تو همه چی دخالت میکنن چون بالاخره ارزه دارن. تراز نظامی جهان ارتش بودیه، تو ایران سرلشکرش که میشه قاسم سلیمانی میره بساط هرچی ارتش بوده تو جهان رو شخ میزنه. یعنی ارتشبدهای ترکیه‌ای تو جنگ سوریه بودن، ارتشبدهای رژیم صهیونیستی بودن، ارتشبدهای انگلیسی بودن، ارتشبدهای فرانسوی بودن، ارتشبدهای آمریکایی بودن. اما یک سرلشکر انقلاب اسلامی بدون اینکه لباس یونیفرم نظامی با درجه داشته باشه بین جمعیت راه میرفت توی 7 تا کشور داشت جنگو فرماندهی میکرد، توی لبنان، توی سوریه، توی یمن، توی عراق، توی جاهای دیگه. اینه که مردم این چیزها رو اطلاعاتشو نمیدونن، ولی قلب مردم با خداست. در نتیجه خدا قلب مردم رو میچرخونه سمت قاسم، 20 میلیون نفر میره زیر تابوتش. بعد اینو کرد شما کوبید تو سر مدیران فرهنگی، مدیران اقتصادی و مدیران سیاسی، مدیران کشاورزی و مدیران صنعتی. بی ارزه ها هی نرید توی این همایش های علمی خارجی یا مش چشم آبی موبلند و مثلا ببینید بیاد بگید بعد تراز مدیریتی باید اینا رو به ما بدن. هی فیشای نجومی برای خودتون تعریف کنید، هیچ غلطی هم نکنید. لذا اینه که ما حسن تهرانی مقدم رو میکنیم چماق میزنیم تو سر شما. جوانی که اصلا کارش فنی نبود، یک نظامی بود کارش توپخانه بود، رفت موشک رو دید تو سوریه سال 61-62 اومد از زیر زمین موشک ساخت، از زیر زمین با هیچ موشک ساخت و تو همین مسیرم شهید شد. بعد جوان رو میبرن میچپونن تو دانشگاه شریف، تا میره اونجا بهش میگن تو لیاقت دانشگاه MITه، تو لیاقتت کجا و کجاست؟ این جوونم بلند شه اپلای کنه، بلند شه از ایران بره. همینجوری هی پر کنن دانشگاه های اروپا و آمریکا و کانادا رو، دانشجو علوم پزشکی میره اونجا بهش میگن ایران که در ممالک پیشرفته قدر تو رو میدونن. جوون بلند میشه میره اونجا. بعد اینجا میگیم آقا مگه شما 7 سال دانشجوی داروسازی نمیگیری؟ چرا دانشجوی داروسازی بعد 7 سال بعد بره پشت پشخونه پیشخونه داروخونه وایس دارو بپیچه؟ این مگه اسم رشتهش داروسازی نیست؟ خب ما چرا برای دارو دستمون جلو دیگران درازه؟ بابا کمتر از 7 سال حسن تهرانی مقدم با 3 سال 4 سال وقت گذاشتن پای ماشین تراش موشک ساخت. 7 سال بری تو دانشکده داروسازی نتونی دارو درست کنی، بعد بگن تو رو خدا یکی بلند شد نامه زده بود از این مقامات دولت قبلی به پاپ، آقای پاپ تو رو خدا تو وساطت کن توی کلیسای کاتولیک، ایرانیا دارن از بیدارویی میمیرن، شما به ما اونور دنیا دارو بدید. خب ما این الله کلنگو میبینیم. ما یه سری مدیریت با عرضه توانمندی مثل قاسم سلیمانی میبینیم، مثل حسن تهرانی مقدم میبینیم، این طرف هم میبینیم تو صنعت دارویی، تو صنعت الکترونیک، تو صنعت کامپیوتر، تو صنعت نمیدونم خودرو، یه مش بی عرضه. بعد بهشون بر میخوره میگن ما زحمت کشیدیم، به ما چرا؟ ما زحمت شما رو کف خیابون نتیجهشو میبینیم. ما عوامیم. هر وقت بنز ایرانی کف خیابونای تهران به حرکت در اومد با قیمت مناسب و ایمنی بالا، ما میگیم ما دانشگاه صنعتی داریم، استاد صنعتی داریم. حالا شما هی بگو ما دانشگاه شریف داریم، دانشگاه خواجه نصیر داریم، دانشگاه علم و صنعت داریم، دانشگاه فنی دانشگاه تهران داریم، دانشگاه نمیدونم چی داریم. ببین ما عوامیم، ما عوام الان یه چیزی رو حس میکنیم به نام امنیت. ما نمیدونیم چیزی به نام دانشگاه امام حسین هست، چیزی به نام دانشگاه امام علی هست، چیزی به نام دانشگاه مالک اشتر هست. ما اصلا دانشگاه نظامی رو نمیشناسیم، اما یه چیزی رو خبر داریم وجود داره در این مملکت به نام امنیت تراز. میدونیم آمریکا صبح تا شب داره مانور میکنه، امروز میزنم فردا میزنم. مردم کف خیابونای ایران اصلا ککشون هم نمیگزه. هر روز رژیم صهیونیستی داره خودشو جرواجر میکنه، من دارم با 10 تا کشور مانور میکنم، میخوام به ایران حمله کنم. مردم میخندن بهش. هنگامی که ابهت امارات چشم بعضی از این افراد دنیا پرست رو میگیره، میرن اونجا میبینن او چه برجایی تو ریگزارهای امارات ساخته شده، عجب دبی جا به جا. یه دفعه میبینن 4 تا موشک از سوی انصار الله یمن اومد خورد توی ابوظبی و 4 تا پهپاد هم اومد اونجا، بازار بورسشون سقوط کرد، همه چیزشون ریخ به هم. دیدن بابا یه ساختمون شیشه‌ای شیک درست کردن توی دبی، یه ریک پرت کنی بخوره بهش، کل این حباب میدونید زندگی درست کردن برای مردمشون، اینجوری میشکنه. تراز مدیریت انقلاب اسلامی 1/500. انقلاب اسلامی مدیر تراز جهانی ساخته قاسم سلیمانی. شما آموزش‌های ماتیس رو دیدید دیگه، این رو سینه‌شون سمت چپ سینه نظامی ها این چیزایی که میزنن بهش میگن نظامی ها لنت، هر 1 سانتی‌متر مربعش یه دور است دیگه. این ماتیس 70 سالشه، تقریبا 280 سال آموزش دیده، یه دونش لیسانسشه، یه دونش فوق لیسانسشه، یه دونش دکتراشه، یه دونش چتربازیشه، یه دونش قواسیشه، یه دونش زرهیه، یه دونش آموزش توپخانه است، یه دونش خلبانیه، یه دونش ملوانیه، یه دونش نمیدونم دکتراش، یه دونش فرمانده ستادشه. انقدر این دوره دیده تقریبا تا پایین جیبش میاد. بعد قاسم یه دونه از اینا رو نگذارون، خیلیه جنرال 2 ستاره باشی، سرلشکر نه ارتش بود، هیچ آموزش نظامی هم ندیده باشی، نبوغ الهی خدا بهت بده بتونی در مسیر نهضت انبیا و ائمه حرکت این چنینی انجام بدی، بعد هی ما رو هر روز با چوب تخصص توی مملکت برونن ببینم این کاندیدای ریاست جمهوری اومدن نشستن اینجا دکتراهاشون از کدوم خراب شده گرفتن. دیدید دیگه الان 4 دوره ریاست جمهوری، انتخابات که شروع میشه، اصلی ترین مسئله اینه که تو دکترات از کجا گرفتی، تو از کجا گرفتی. امسال دیدید دیگه 7 نفر وایساده نشستن اون بالا تو تلویزیون، این میگفت من از اروپا گرفتم دکتراتو، تو از کجا گرفتی؟ میگفت تو دکترات به درد نمیخوره، از اینجا گرفتی. او یورو هم که بلند شد یه باقیات به صلاح شری برای خودش درست کرد، گفت این که 6 کلاس سواد داره. ببینید تو رو خدا یارو توی مملکت جمهوری اسلامی این، آره یه چیزی میخواستم بگم دوباره شبکه‌های اجتماعی فردا دارن الان همه ضبط میکنن. بعد این تو حکومت جمهوری اسلامی مدیر بوده، یعنی این آدمی که میشینه مثلا توی اون بالا دعوای درجه دکترای همدیگر رو میکنن، انگاری کسی دکتره کیه؟ مملکت حکومت جمهوری اسلامی تا اینجا روی شون غیر دکترها جلو رفته. حکومت جمهوری اسلامی با 80,000 استاد دانشگاهی داره دکتراش و غیر ازالکش، کسانی این حکومت رو در وجه دینیش جلو بردن که فارغ التحصیل دانشگاه نبودن. سندش قاسم سلیمانی. یه سوال از شما میپرسم، الان تئوریسین‌های حکومت کف صحنه کیان مسائل نظام رو تبیین میکنن؟ آقای رحیم پور، این دانشگاهی حوزویه، این جوونه هست، آقای رائفی پور، گل بگیر در دانشگاه. نه ما یه حرفای خیلی مهم میداریم، باید که بهت بشنه سر کلاس ما بشنوه. ببین راست میگید، برید میدون انقلاب یه بشکه 20 لیتری بذارید زیر پاتون، برید بالاش وایسید، یه سوت بزنید مردم جمع بشن، ببینید تو فضای باز چقدر میتونید برای مردم حرف جدید بزنید. اینکه دانشجو مجبور باشه بیا توی مثلا فرض کنید کنکور، بعد با بدبختی وارد دانشگاه بشه، 20 نفر بیاد بشینه سر کلاس، شما با حضور و غیاب نگرش داری بشه چیزی رو بگی، اون به درد خودت میخوره. آقا ما شهید چمران رو داشتیم، شهید چمران دکتراش فیزیک پلاسما بود، بعد که برگشت اومد اینجا جنگ چریکی آموزش دید، تو مصر اومد رفت لبنان کمک کرد جنبش عمل راه افتاد، اومد اینجا شد وزیر دفاع، به چه دردش خود فیزیک پلاسما؟ لذا آنان که انقلاب اسلامی رو جلو بردند محصول دانشگاه نبودند. رک، همت، باکری، بروجردی، همینجوری بگیرید بیاید جلو تا برسه به قاسم سلیمانی. باید این ادعای تخصص گرایی کاذب رو در این مملکت شکست. ما از روز اول انقلاب تا الان 1 روز نبوده که مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزیمون دکترای مدیریت مالی و اقتصاد نداشته باشن. ببینید وضعمون چه جوریه. چون انسانی که توی دانشگاه پای درسای مزخرف غربی ساخته بشه، حالا این مال من نیست، این که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، این سخن مقام معظم رهبری، مطلق علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. این انقلاب انقلاب توحیدی بود دیگه. غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی ما هیچ نظریه‌ای و هیچ مبنای رشته علمی رو در فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، علوم ارتباطات و غیره پیدا نکردیم که اساسش تسلیس نباشه. حکم تسلیس یعنی پدر پسر روح القدس هم تو قرآن اینه که لا تقولوا ثلاثه. این سگانه رو نمیگید ها، لا تقولوا ثلاثه، این شرک کفره. امروز تو جمهوری اسلامی خیلی ها میرن این حرفا رو میزنن، میگن، یعنی میگن این سگانه رو، بابتش حقوق میگیرن، میبرن میذارن تو سفره زن و بچه‌ش. پس تراز مدیریت این بوده که ما مدیر با تراز جهانی 1/500 داشتیم. 1/500 بودجه نظامی دست قاسم بوده، 500 برابرش دست ماتیس بوده، قاسم پیروز شده. 1/500 تجهیزاتی که قاسم داشته، ماتیس داشته رو قاسم داشته، اون بمب اتم داشته، انواع هواپیما رو داشته، انواع ناوها رو داشته، انواع موشک‌ها رو داشته. قاسم سلیمانی 1/500 اون سلاح و تجهیزات رو داشته. او کل حقوق بین الملل و سازمان ملل پشت سرش بوده، قاسم حقوق بین الملل و سازمان ملل علیهش بوده، گفته که تو تروریستی، سپاه تروریسته، تو رو هر کجا گرفتن باید تحویل نمیدونم دادگاه‌های بین المللی بدن، قانون که علیه تو، قانون بین الملل، قانون جنگل، تجهیزات و امکانات که نداری، بودجه هم که نداری، بعد تو پیروز میشی. این یعنی انقلاب اسلام. حالا یارو تو ایران قانون رو براش تسهیل میکنن، در اختیارش میذارن، همین گلایه اخیر مقام معظم رهبری از تولید کننده های لوازم خانگی، میای قانون میذاری، مقررات میذاری که کالای کره ای و ژاپنی و چینی نیاد تا این تولید کننده یخچال و ماشین لباس شویی و غیر و زالک داخل بتونه تولید بومی رو بیاره بالا. پس قانون در اختیارش، وام هم بهشون میدی بر نمیگردونن، بودجه هم در اختیارشون. از این دانشگاه‌های مدعی صنعت هم کرور کرور مهندس میارن در اختیارشون، باز دوباره این وضع ماشینمونو، اون وضع ایربگ اون ماشینه و اون وضع لوازم خانگی و، تا اینکه صدای امام جامعه در میاد میگه که آقا ما از شما دفاع کردیم، معناش این نیست که تو باید الان کالا رو دو برابر و سه برابر چهار برابر به مردم بفروشی. چون اونجایی که قاسم سلیمانی شکل میگیره اخلاق الهی ولایی مطرحه، اینجا اخلاق سرمایه‌داری مطرحه. این دوتا رو بعد تو جمهوری اسلامی تکلیفش رو روشن کنیم. نمیشه ما رانت ایجاد کنیم برای صنایع داخلی، برای داروسازی داخلی، برای فرهنگ داخلی. الان جشنواره مثلا فیلم فجره، فیلم ها رو که من و شما که ندیدیم که ببینیم چه کار کردن، حالا بعدن که میاد رو پرده و میاد تو تلویزیون میبینیم چه. اما یه چیزی هست، جشنواره به اصطلاح فشن فجر، فقط هی لباس مرد و زنشون لباس های عجق و عجقی میپوشن، میان وای میسن اونجا 500 تا دوربین رو عکسشون رو بگیره. آقا این چه کاریه؟ این چه اخلاق و فرهنگیه؟ امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. اینا دوباره دارن چهار نقل سیستم رو میبرن به اون سمت. پس اول انقلاب 35 میلیون نفر، الان 85 میلیون نفر. اول انقلاب 75% مردم روستانشین، مردم روستانشین هم حکومت پهلوی هیچی بهشون نمیداد. الان 80% مردم شهرنشینن، کسی که شهرنشینه باید بهش برق برسونی، آب برسونی، گاز برسونی، تو نونوایی نون برسونی. روستایه نیست که طرف مرغ و تخم مرغ رو داشته باشه، روستا نیست که 4 تا گاو و گوسفند داشته باشه لبنیاتش رو استفاده کنه، روستا نیست که از پشم گوسفند لباس تهیه کنه و از فضولات حیوانا بریزه توی تنور هیزم داشته باشه مشکل انرژی رو حل کنه. توی شهر برق 2 ساعت قطع بشه، آب 4 ساعت قطع بشه، گاز 6 ساعت قطع بشه، کل زندگی مردم میریزه به هم. حالا شما از این 85 میلیون نفر 80%شو وابسته کردی به این آب و برق و گاز و نون و دون و غیر و زالک، در شرایطی که از سال 59 تا الان تو تحریمی، یعنی 2 سال بعد از انقلاب ما تحریممون شروع شده در اردیبهشت 1159، الان 41 سال تحریمی، حکومت پهلوی تحریم هم نبود. ما الان 3.5 میلیون دانشجو داریم، 3 برابر انگلیس دانشگاه داریم، 80,000 استاد دانشگاه داریم، تو این مملکت دیگه بی سواد پیدا نمیشه، بالاترین ضریب آموزشی، بالاترین قابلیت و امکانات تو این حوزه ها، مردم رسیدن به سطح زندگی متوسط. سطح زندگی متوسط، خب شما نگاه کنید الان دیگه، اون آقایون خانومایی که موهاشون مثل من سفید شده، اونا نمیتونن به نوه هاشون یادآوری کنن؟ زندگی سال 57، زندگی متوسط سال 57 چی بود؟ هر کس، هر خانواده، هر چند تا خانواده یه ماشین داشتن. هیچ راه دور نمیریم. تو خود همین شهرک، تو خود این شهرک افرادی که ساکنن میانگین تعداد ماشیناشون چند تاست؟ آیا الان یه کسی توی زندگی عادی داره بین 50 تا 150 قلم لوازم الکترونیکی تو خونش هست؟ بین 50 تا 150 تا دیگه. حالا یکی ماکروفر داره، نه ماکروویو داره، نمیدونم یخچال داره، فریزر داره، تلویزیون داره، نمیدونم اینو داره، لپتاپ داره، تبلت داره، انواع گوشی‌های موبایل رو داره، پیشرفته و بگیر برو تا آسیاب کورد کنه، نمیدونم اتو برقی و غیر و ذالک. خدا وکیل سال 55 تو خانواده‌ها چند درصد این اقلام بود؟ یه سطح زندگی بالا آمده، سطح فرهنگی بالا آمده، سطح، حالا میگن که آقا به زنا ظلم شده. ما از 1179 تا الان 21 ساله تو دنیا اولین کشوری هستیم تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتر. الان 60 درصد دانشجوهای ما خانوما هستن. این عدد از 1179 شروع شد، الان رسیده به 60 درصد. هیچ کجا در دنیا در یه بازه 21 ساله تعداد دخترای دانشجوشون از دانشجوی پسرشون بیشتر نیست. یه عاملی که الان مشکل ازدواج برای دخترای تحصیل کرده پیش اومده اینه که وقتی 100 تا پسر و دختر فارغ التحصیل میشن، 60 تاشون دخترن، 40 تاشون پسر، در نتیجه 20 تا از خانوما امکان ازدواج با مرد هم کف و هم سطح و هم سواد خودشون رو ندارن. در نتیجه اینه که شما الان در دخترای تحصیل کرده شما مشکل ازدواج رو میبینید که بسیارشون امکان ازدواج نداره. یکی از مشکلات ما کف دانشگاه ها الان این، دختران خیلی خوبی که متاسفانه امکان ازدواج ندارن. بعد شما دیدید چه تبلیغاتی علیه این حکومت و نظام و اسلام هست که به زنا تو این حکومت ظلم شده، چون نمیذارن اینا با لباس زیر برن کنار ساحل دریا برای مردای شهوتران مثلا برهنگی کنن. حتی آمریکا و انگلیس درصد دختر و زن فارغ التحصیل دانشگاهش اندازه ما نیست. بعد ما محکومیم که به زنا ظلم شده. حالا آقا اگر که حکومت پهلوی بود، اونم الان تعداد دانشگاه رو کرده بود انقدر، اگر انقلاب نشده بود تهران 2.5 میلیونی الان شده بود 11 میلیون، همینجوری حکومت پهلوی ساخته بود، دخترها هم همینجوری میرفتن دانشگاه، نمیرفتن عزیز من. آقایونی که موهاشون سفیده، خانمایی که موهاشون سفیده، چرا یادآوری نمیکنن به جامعه، به اطرافیانشون، به فرزندانشون که متدینا دختراشون رو نمیفرستادن دانشگاه؟ متدینا دختراشون رو تو دبیرستان به بعد دیگه نمیذاشتن بره، چون اصلا محیط مناسب نبود. مردم متدین تو خونهشون تلویزیون نداشتن. تلویزیون، خرید تلویزیون برای متدینین از 58 به بعد حلال شد. داشتن تلویزیون حرام بود. شما نمیدونید رو سردر سینماها چه تصاویر مستهجنی بود. سینما رفتن حرام بود. اینکه امام تو بیضه رو فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، بابت چی بود؟ یک دونه شما بنر سینمایی رو سردر سینماها نمیدیدید که یک زن مطلق برهنه توش نباشه. الان خودشون تو اینستاگرام همشو دوباره پخش کردن دیگه. من علم غیب که نمیگم، همه آقایون خانمای جوان که فکر میکنن نه اینا قلوف میکنن، برید پوسترای همه فیلمای قبل از انقلاب خودشون توی یوتیوب و توی اینستاگرام پخش کردن، ببینید امروز یکی از اون پوسترها رو سر در سینما ها باشه مردم شرم میکنن یا نه. لذا یک لطف بزرگ انقلاب اسلامی این بود که اومد فضای دانشگاه ها و مدارس و رسانه ها رو تطهیر کرد تا مردم بتونن دختراشون رو بفرستن تو دانشگاه. اما اینا فکر میکنن سال 1157 یه شرایط گل و بلبلی بوده، همه چیز ریلکس، همه چیز خوب، بعد رفته تو فریزر، ایران رفته تو فریزر، 43 سال بعد از فریزر اومده بیرون، از حالت فریز خارج شده، بعد الان یه حکومت جمهوری اسلامی مردم توش ندارن سر میکنن تو سطل زباله غذا در میارن. در صورتی که میزان رشدی که حکومت جمهوری اسلامی در این 43 سال ایجاد کرد جهشش اندازه 200 سال حرکت تو اروپا بوده، بیش از 200 سال اروپا. سندش گفتم دیگه، نصف عمر جمهوری اسلامی 33 کشور اومدن رفتن افغانستان رو گرفتن بکننش گلستان، 100 کیلومتر اتوبان برای افغانستان نزد، 100 کیلومتر. تحریم هم نبودن، پول کلانی هم داشتن، همه مدیریت‌های غربی هم بودن. ولی من باید یه حقیقتی رو به شما عرض کنم، اینو هزاران بار گفتم، چون استادان اقتصاد از این جمله‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم بدنشون به رشه می‌افته، پایه‌های دانشکده‌های اقتصاد کفرآمیز به لرز می‌افته، چون همش گفتن آقا اقتصاد زمانی حل میشه برید مذاکره کنید با آمریکا و همه چیز رو حل کنید مشکلات، اما نمیگن که اقتصاد آمریکا پاشیده. شنیدید پریروز دیگه، 4 روز پیش بدهی آمریکا از مرز 30 تریلیون دلار گذشت. عدد برای شما کلیه، اما هنگامی که وارد وبسایت usdebtoclock.org بشید و ببینید همینجوری داره کنتور میندازه، آمریکایی که 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار، امسال یعنی 4 روز پیش بدهیش رسید به 30 تریلیون دلار. 30000 میلیارد دلار آمریکا فقط بدهی ملی داره. 30000. حالا اون عددی که شما این سمت به اصطلاح چپ تصویر بالا میبینید نوشته US National Debt، بدهی ملی آمریکا 30 تریلیون دلار. با این سرعتی که میبینید داره کنتور میندازه همجوری داره این بدهی میره بالا. یه دونه از این خونهایی که داره همجوری کنتور میندازه درباره کودکیه که الان به دنیا میاد. کودکی که الان در آمریکا به دنیا میاد چند صد هزار دلار بدهی داره. اقتصاد 330 میلیون نفری آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره. اینه که آمریکا گذاشت از افغانستان فرار کرد. سایه جنگ رو داریم از سر ایران دور میکنیم. آمریکا عددی نیست به جای دیگه در دنیا حمله کنه. این وضع اقتصاد آمریکاست. شما وقتی دور از جونتون کسالت داشته باشید برید درمونگاه، برید بیمارستان، نبض شما رو میگیره ببینه وضع نبض شما چیه. این نبض اقتصاد جهانه. ببینید اولین کشوری که بالاترین بدهی رو داره آمریکاست با 30 تریلیون دلار. دومیش کدوم کشوره؟ ژاپن با 14 تریلیون دلار. سومیش چین افسانه‌ای با 10 تریلیون دلار. چین همه دنیا رو گرفته، غلط کرده. چین وضعش از آمریکا خرابتره. چین وضعش از آمریکا خرابتره. الان 1/3 آمریکا بدهی داره. 10 تریلیون دلار. می‌بینید این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. بقیه‌رم ببینید دیگه، انگلیس، هند، فرانسه، ایتالیا، برزیل، به به، کانادا، ایران کو؟ به برکت اینکه ما تحریم بودیم، وصل به اقتصاد جهانی بودیم، ما بدهی نداریم. 2 تریلیون دلار، 3 تریلیون دلار، 5 تریلیون دلار، 5 تریلیون دلار، 10 تریلیون دلار، 30 تریلیون دلار. نقشه بدهی اقتصاد جهانی رو ببینید روشنه دیگه. اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه، حتما یه سری روزانه بهش بزنید. کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن دچار بدترین بدبختی و مصیبتن. کل آمریکای شمالی قرمزه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک. در آمریکای جنوبی بزرگترین اقتصادش یعنی برزیل قرمزه. کل اروپا قرمز، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند. وای اینا که قراره بیان در پسا برجام که الان داره مذاکراتش در وین انجام میشه قراره بیان پشت ما رو مثلا بخارونن چه اوضاعی میشه، وضع اقتصاد خوب میشه. لعنت خدا بر اون جماعتی در مدیران درون دولت جمهوری اسلامی و درون دانشکده‌های اقتصاد که مردم رو شرطی کردند که اگه رفتی در مذاکره هست و نیست، هسته ای و موشکی و منطقی و غیر و زالک و دادی، از فرداش وضع اقتصاد خوب میشه. چرا الان مدیران دولتی دولت قبلی و استادان اقتصاد دانشگاه به ما نمیگن ترکیه که تحریم نبود، عضو ناتو بود، 1001 مناسبات داشت، لیرش به این بدبختی و فلاکت افتاده، مردم تو برف صف میکشن برای نون ارزان. اولا کشور ترکیه رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته. ثانیا رژیم صهیونیستی اونجا سفارتخونه علنی داره. ثالثا اینها متحد آمریکا هستن. آمریکا پایگاه هوایی اونجا داره، پایگاه اینجرلیک، بیش از 90 تا بمب اتم اونجا داره. رابعا اینها نظامشون نظام سکیولاره، با دین مشکل دارن. از همه مهمتر اینه که اینا عضو پیمان ناتو هستن. چرا کشور ترکیه به این بدبختی افتاده در قضیه لیر ترکیه؟ چرا آقایون اقتصاد و آقایون مدیران دولتی تو این حوزه نمیان بگن که ربطی به رابطه با اونا نداره؟ هر کس بیشتر وصل باشه به اروپا و آمریکا بیشتر میبازه. سند این حرفم چیه؟ اینکه انگلیس وقتی دید این سقوطه داره شروع میشه، در برگزیت خارج شد از اتحادیه اروپا. انگلیسی هم دیگه شنیدید دیگه، چرچیل مسلکن، روبا هم گفتن که سقوط شروع شد. حالا اروپای شرقی وضع مالیش بده، مجارستان و یونان و نمیدونم لهستان و بلغارستان و آلبانی و اینا، به ما چه مربوط تو اروپای غربی بدبختی اونا رو تحمل کنیم؟ از اتحادیه اروپا جدا میشیم تو برگزیت؟ بذار آلمان و فرانسه که اقتصادشون قوی تره اون گداگشنه های مجارستان و نمیدونم بلغارستان و نمیدونم اون کشورها رو جمع جور کنن. هر کس الان به اقتصاد آمریکا متصل تر، به اقتصاد اروپا متصل تر، این بدبختی ها براش بیشتر به وجود میاد. الان سوال در ذهن شما اینه که آمریکا 30 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ این الان هیکلی تراول چک 100,000 تومانی. مقام معظم رهبری به این میگه جادوی پولی و مالی دشمن. عجی مجی لا ترجی، اینو الان میدیمش تو دستگاه، از او بر یه تراول چک 100,000 تومانی اومد بیرون. این که الان دو ثانیه قبل هیچی نمیارزید، الان 100,000 تومان میارزه. به این میگن خلق پول. حکم این در اسلام حرامه. هنگامی که شاهکار علم اقتصاد کفرآمیز امروز، یعنی نظریه خلق پول رو بردن خدمت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، استفتا کردن دو صفحه آ4 کامل نوشتن آقا خلق پول یک شاهکار جدی است در علم اقتصاد، این حکمش در اسلام چیست که منتقدین انقدر بهش حمله میکنن؟ ایشون پایین صفحه دوم دو سانتری خالی بود، مرقوم فرمود که بسم تعالی با سلام، مبتنی بر آنچه که مرقوم داشته اید، این اکل مال به باطل است و حرام است. چرا پدر اقتصاد جهان در آمده؟ چون ته علم مدرن رسید به اینکه کاغذ چاپ کنه بشه ثروت. زکریای رازی چشم خودشو گذاشت، چشمشو کور کرد، از بس تلاش کرد که مصر رو بکنه طلا، نتونست. اینا کاغذ رو میکنن طلا. حکم این در اسلام ربای مرکبه. ربا هم جنگ با خداست. معنی آیه یمحق الله الربا که مثل بادکنک ثروتتون زیاد میشه، من به محاق میبرم میترکونمش، معنی این آیه اینه که همه تو دنیا فکر کردن کاغذ چاپ کنن ثروتمند شدن، چاپ کردن الان شده 80 تریلیون دلار بدهی. یه بادکنک درست شده، کل 200 کشور روی کره زمین 45 تریلیون دلار ثروتشون روی کاغذ، میگه دولت میده مجلس برای لایحه، 45 تریلیون دلار کل بودجه دنیاست، الان 80 تریلیون دلار بدهی دارن که 30 تریلیونش فقط مال آمریکاست. این که قرن آینده رو رهبر معظم انقلاب قرن اسلام و قرن ایران نامید، برای چی؟ برای اینکه مقابل این دردهای لاعلاج بشر فقط اسلام عزیز میتونه بیاد بگه که این اکل مال به باطل حرامه، این اسمش ربای مرکبه، و برای جلوگیری از نابودی بشر باید روبروی خلق پول بایستید. 10 سال تلاشی که مقام معظم رهبری از 17/6/90 انجام داد تا الان، و ایشون تو دیدار خبرگان رهبری اون سال فرمود که این سیستم بانکداری بدون ربا رو برید بشینید یه فکری براش کنید اصلاحش کنید، کار به جای رسیده. امروز رئیس جمهور میاد میره پشت تریبون میگه این بانکداری بدون ربا باید حل بشه مسئلهش و ایجاد بشه، نمایندهای مجلس دارن فریاد میزنن، مردم شاکی شدن. این اون ملت امام زمانی است که مردمش میگن آقا ربا رو از بانک‌ها بزدا. 7 تا مرجع تقلیدش توی 10 سال گذشته 150 بار فریاد زدن که ربا از بانک‌ها باید زدوده بشه. امام جامعه محکم وایستاده پای این قضیه. حالا ایشون تازه میفرماد این جادوی پولی و مالی رو از بین ببرید کل دنیا رو نجات میدید. 28 شهریور 1195 وقتی دیدار فرماندهان سپاه بود فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به نحو احسن اجرا کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنند، برای دنیا الگو خواهند شد و همه دنیا رو نجات خواهند داد. چرا؟ چون دست دنیا تو پوست گردوی نظام ربوی یهوده و نظام سلطه، نظام صهیونیستی برای اینکه دنیا رو به طور مهار کنه یه چیزی رو انداخته به نام خلق پول. الان یه متر اینجا نصب می‌کنیم 2 متر. آقایون خانم‌ها میان قدشون رو با این اندازه می‌گیرن، معلوم میشه یکی 350 سانتی، یکی 160 سانتی، یکی 170 سانتی، یکی 180 سانتی. حالا این سیستم فرانسوی متریک، یه سیستم اینچو یارد آمریکایی هم بذاریم بغل دستش، بعد ما فردا صبح بیایم تو مسجد ببینیم ا سانتی متر از اینچ زده بالا، پس فردا ببینیم اینچ از سانتی متر زد بالا. آقا این که یه معیار کمیه، این چرا پایین بالا میشه؟ چه دلار بره بالا، ین بره بالا، یوان بره بالا، لیر بره بالا، ریال بره بالا، چرا اینجوریه؟ امام به این میگه کار کردن پول. یعنی پول وقتی که این یه پول میره بالاتر ارزشش بیشتر میشه، بعد شروع میکنه کار کردن دیگه. امام به زبان ساده در 1363 فرمود پول نباید کار کند. پول کالا نیست که خرید و فروش بشه. تازه تو غرب به این رسیدن که پول کالا نیست. 35-6 سال پیش امام فرمود پول نباید کار کند. اگر پول کار کند مردم در خانه می نشینن، تولید نمی کنن تا پولشون براشون کار کنن. کار کردن پول در اسلام می دونید حرامه. پول نباید خرید و فروش بشه. پول کالا نیست. فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. پارسال پاییز مردم رو کشوندن تو بورس، بیاد پولاتون رو بذارید اینجا پولاتون براتون کار کنه. آقا پولتون نباید بذارید تو بانک برات کار کنه سود بیاد روش. پولتو نباید بذاره تو بورس برات. پول نباید کار کنه. پول کالا نیست. پول نباید خرید و نباید بری دلار بخری تو بازار بفروشی. نباید بری طلا بخری، سکه بخری، خرید و فروش کنی درآمد داشته باشی. خرید و فروش پول نابود میکنه یک تمدن رو. این حربه یهوده. هنری کیسینجر 1973 گفت آن کس که انرژی رو تولید کنه کشورها رو کنترل میکنه و دولت‌ها رو. آن کس که قضا رو کنترل کنه در دنیا مردم رو کنترل میکنه. آن کس که پول رو کنترل کنه کل جهان رو کنترل میکنه. اینا الان کنترل انرژی، کنترل قضا و کنترل پول رو تو چنگ خودشون گرفتن. همه دنیا با یه پولی میسنجه به نام دلار آمریکا. آمریکا خودش ثروتی نداره، هی داره کاغذ چاپ میکنه. این خلق پول موجب شده 30 تریلیون دلار بدهی داشته باشه. چرا قرن آینده قرن اسلامه؟ چون چینیه نمیتونه بگه چه کار کنیم، ژاپنیه نمیتونه بگه، روسه نمیتونه بگه، اروپاییه نمیتونه بگه، آمریکاییه نمیتونه بگه، آفریقاییه نمیتونه بگه. فقط اسلام میتواند. و اسلامی که میتواند تشیعی است که در اون علمای بزرگش میتونن مشخص کنن این سازوکار کجاش در تعارض با حکم خدا قرار داره و دلیل عینی دو تا چهار تاش برای اینکه این غلطه چیست. اینه که همه زورشو داره دشمن میزنه نذار انقلاب اسلامی این مرحله رو عبور کنه. انقلاب اسلامی از این مرحله عبور کرد. ایران وابسته به چین شده. نه خیر، چین وابسته به ایران شده. روسیه، ایران وابسته به روسیه شده. نه خیر، روسیه وابسته به ایران شده. تئوریسین های روسیه هر روز اینجا هن و هر روز هم دارن این مباحث رو میشنون. آقا چه خاکی تو سرمون بریزیم، چیکار باید بکنیم؟ اما قرار نشون بدن استقلال رقم نخورده در جمهوری اسلامی. ما از چنگ آمریکا در اومدیم افتادیم چنگ روسیه. من اینجا این پرانتز رو باز کنم. دوره‌ای که از سال گذشته شروع شد، در شهریور پارسال اعلام شد جنگ سرد جدید شروع شده. در جنگ سرد جدیدی که از پارسال شروع شده نظام سه جانبه به وجود اومده. سه جانبه خواهی که از سال گذشته دوباره شکل گرفت. این نظام سه جانبه خواهید 3 تا قدرت منطقه‌ای در آسیا به وجود اومده به نام چین، روسیه و ایران. آمریکایی‌ها اینو پیش‌بینی کرده بودن سال 1177-78. هانتینگتون اومد گفت که باید بین این سه تا کشور قرار بگیریم، نذاریم این سه تا متحد بشن. ماجرای جنگ علیه تروریسم شروع شد چند سال بعدش، ماجرای 11 سپتامبر اون که شما دیدید اومدن افغانستان رو گرفتن، اومدن بین ایران، روسیه و چین قرار بگیرن که پیوند این سه تا رقم نخوره. 30 سال پیش هانتینگتون توی مقاله رویارویی تمدن‌ها که بعداً شد کتاب، اونجا گفتش که سه تا تمدن کنفوسیوسی چینی، ارتدوکسی روسی، اسلامی ایرانی، اینا اگر با هم پیوند پیدا کنن تمدن غرب نابود میشه و افول پیدا میکنه. بالاخره 1370 که این حرف زده شد 30 سال پیش توسط هانتینگتون، آمد 10 سال بعدش در 1380 افغانستان رو به بهانه طالبان اشغال کردن و القاعده 20 سال اونجا بودن، خب امسال فرار کردن رفتن. الان پیوند بین ایران، روسیه و چین در پیمان شانگهای از باب اینکه روسیه خودش مدعیه نمیخواد زیر بلیت چین بره، چین مدعیه نمیخواد زیر بلیت روسیه بره، ایران مدعیه نمیخواد زیر بلیت این دوتا بره، هر دوشون هم از ایران میترسن چون روسیه بخش زیادی مسلمون داره، چین هم بخش زیادی مسلمون داره، نگران نفوذ ایران هستن که اونجا همینطوری که توی جایی حزب الله لبنان درست میشه، انصار الله یمن درست میشه، جهاد اسلامی درست میشه، هشت شعبی درست میشه، تو مناطق مسلمان نشین اینا هم ایران یه همچین حرکتی کنه، اونا به شدت نسبت به ایران بدبینند. اما این سه تا قدرت منطقه‌ای الان در یک ساختار یه پارچه‌ای در حال تضعیف قدرت غربن. غرب سه لایه اصلی داره، اول آمریکاست، دوم اروپاست، سوم رژیم صهیونیستیه. هر کدوم از این سه تا قدرت منطقه‌ای یه قمر دارن دیگه. قمر کشور روسیه میشه اوکراین، قمر کشور چین میشه تایوان، قمر جمهوری اسلامی ایران هم میشه فلسطین. نه روسیه دست از سر تایوان برمی‌داره، نه چین، نه روسیه دست از سر اوکراین برمی‌داره، نه چین دست از سر تایوان برمی‌داره، نه ایران دست از سر فلسطین برمی‌داره. معنی این حرف اینه که چین میگه زمانی منازعه من با آمریکا تموم میشه که تایوان برگرده به خاک اصلی چین. روسیه هم میگه اوکراین باید برگرده به خاک اصلی چین. ایران هم که موضعش معلومه دیگه، که آقا این صهیونیستا رو، این 8-9 میلیون نفر رو ببریدشون، هر کجا میخواد ببریدشون، هزینه‌ش هم مهمه، ببریدشون. فلسطین مال ما است، برگرد. تعارف هم نداریم، یعنی اصلا کوتابیا و نمیدونم به رسمیت بشناسه اینا نداریم. اینه که آمریکا الان در سه جبهه باید بجنگه. در جبهه اروپا و پیمان ناتو با روسیه سر قضیه اوکراین، در پیمان آکوس با با کشور نیوزیلند، کشور استرالیا، کشور انگلیس، ژاپن، کره جنوبی علیه چین، در پیمان ناتو عربی و طرح ابراهیم بر سر فلسطین با ایران. سه تا جبهه جهانی برای آمریکا باز شده. آمریکا توان نظامی، اقتصادی و غیره برای اینکه بتونه تو این سه تا جبهه همزمان عمل کنه نداره. بزرگترین فرصت برای جمهوری اسلامی امروز اینه عزیزان، که آمریکا یه پاش توی پیمان جدید و تأسیس آکوس داره هزینه میشه سر قضیه تایوان با چین، یه پاش تو اروپا داره تضعیف میشه، الان 20 روز دعوای امروز فردای نمیدونم درگیری اوکراینه، و بعدش هم سر قضیه فلسطین که رژیم صهیونیستی رفته با کشور عربی بسته که حالا به قول خودشون ایران رو مهار کنن. ایران رو آمریکا که اینجا بودش غلطی نکردن، حالا شما که دیگه از این رو. این سه تا اتفاقی که افتاده، امسال چند پیروزی فوق استراتژیک که همه اینا حاصل ثبات و پایداری و پایمردی ملت ایران و اون درایت مقام معظم رهبری بود رقم خورد. اولا پیروزی عظیم اول این بود که لیبرال ها رفتن دیگه. لیبرال هایی که میگفتن کشور رو باید فلج کنیم، همه چیز رو باید بذاریم زمین، آقا واکسن برای مردم بیار، نمیشه، اول باید بریم مذاکرات هسته‌ای کنیم تا به ما آقا برو واکسن برد بیار، واکسن تولید کن. همه چیز رو منوط میکردن، آب خوردن رو منوط میکردن به تحریم. رفتن لیبرال ها پیروزی اول بود. پیروزی دوم این بود که آمریکا شکست مفتزهانه خورد از افغانستان، رفت، که این پیروزی استراتژیک به قدری اهمیت داره که حالا حالاها باید در موردش نوشت. سومین پیروزی پیوستن ایران به پیمان شانگهای بود. ارزش سیاسی پیمان شانگهای یعنی اینی که تحریم دیگه از این به بعد کشک. چهارمین پیروزی این بود که ایران قرارداد 25 ساله با چین رو عملیاتی کرد. ارزش مالی قرارداد با چین اصلا اهمیت نداره، اما مهم اینه که چین در مراوده بر این قرارداد 25 ساله به دلیل مشکلاتی که داره و نیاز داره به رابطه با ایران تو منطقه، چین دیگه تحریم‌های آمریکا رو جدی نمیگیره. پیروزی بعدی مراوده بر قرارداد 20 ساله با روسیه بود که این قرارداد 20 ساله هم دوباره یه بخش دیگه از تحریم‌ها رو ناکارآمد کرد. پرانتز، استراتژی مقام معظم رهبری چی بود 10 سال پیش؟ فرمود جوری جلو برید که تحریم رو نه صرفاً در مذاکره، بلکه تحریم رو، خود تحریم رو ناکارآمد کنید، تحریم از درجه اعتبار ساقط بشه. الان این اتفاق افتاده. ما الان با گردن کلفتی تمام 12,000 کیلومتر اون طرفتر بنزین میفرستیم برای ونزوئلا، به جاش طلا میگیریم، چون بهترین معامله الان اینه که تو دنیا شما ارز هر کشور رو نگیرید، چون ارز کشورها سقوط میکنه، فایده نداره، باید طلا بگیری به جاش. روسیه داره الان با چین با طلا معامله میکنه، ما با ونزوئلا با طلا معامله میکنیم. اینه که شما جلو چشم آمریکایی‌ها 12,000 کیلومتر اون طرفتر تانکر نفتکش میفرستید، بنزین میفرستید. این پیروزی های 5-6 گانه ای که رقم خورد، یعنی الان دیگه مذاکرات وین خیلی نظام جمهوری اسلامی اقتصاد رو و زندگی مردم رو گره نزده به این مسائل اینجوری. شد شد، نشد نشد. من اینجا باز این نکته رو عرض کنم، چون 3-4 روزه هم خیلی دیدم گفتن که از روز مثلا دوشنبه سه شنبه اتفاقاتی توی وین میفته. من موضع صریح رو عرض کنم خدمت شما عزیزان، که ما معتقدیم آمریکا و انگلیس تحریما رو برنمی‌دارن. انگلیس برداشته 4 نفر از فرماندهان نیروی مسلح که از دنیا رفتن و از لیست تحریم خارج کرد. ای چرچیل. مرحوم فیروزآبادی رئیس سازمان نیروی مسلح و مرحوم حجازی و تعداد دیگر دوستان رو از لیست تحریم خارج کرده، گفته من همکاری کردم. لطف کردی. آمریکا بلند شده مثلا قیقیل از این قاقالیدیا و نمیدونم آبنواچوبیا و من رک و صریح موضع جمهوری اسلامی رو بگم. ببینید، ما 3 تا کلمه داریم. این 3 تا کلمه رو که مقام آمریکایی گفت دولت ما نمیتونه تضمین بده که دولت بعدی آمد سر کار میتونه اینو در واقع حفظ کنه یا نه، دولت بعدی میاد پاره میکنه دوباره. دلیلش چیه؟ دلیلش 3 تا کلمه است: ایسا، کاتسا، یوتر. قانون ایسا، ایران سانکشن اکت، سال 1975 در دوره آقای هاشمی، آخرین سال دولت آقای هاشمی تصویب شد علیه ایران در آبان 1975. زمان آقای کلینتون بود، تصویب کردند که هیچ کشوری در ایران 20 میلیون دلار بیشتر در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نکنه، ایران کشور تروریستی. 20 میلیون دلار 1975، دقیقاً 25 سال پیش. این قانون ایسا که مخفف ایران سانکشن اکت میشه ایسا، این همون قانون معروف داماتوه. قانون داماتو که تصویب شد میگه 20 میلیون دلار بیشتر کسی سرمایه‌گذاری در ایران نکنه. حالا صنعت نفت و گاز ما رو اون آقای زنگنه چند سال پیش میگفتش که 100 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم، بینه‌سازیش کنیم. 20 میلیون دلار ناقابل. هیچ شخص حقیقی، هیچ کمپانی و هیچ کشوری نمیتونه تو ایران 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه از 25 سال پیش تا الان. اگر کسی بخواد بیاد بیرون صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنه، مثلا بیاد جاده بزنه، بهش میگن این جاده اینجوری میره، اونجوری میره، اونجوری میره، از در یه پالایشگاه رد میشه، شما دارید تو صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنی. بابا جاده است؟ نه، جاده میره می‌خوره به اون پالایشگاه. 25 ساله در ایران سرمایه‌گذاری خارجی بالای 20 میلیون دلار نداشتیم، یعنی پول خورد. حالا باز من که از قابلیت‌های مدیریت ولایت فقیه رو عرض کنم، ایشون متوجه خطر شد. آقای هاشمی فکر می‌کرد بره دولت بعدی بیاد سر کار، میرن یه زد و بندی می‌کنن، این تحریم برداشته میشه. 1375 که این تصویب شد، 76 خاتمی اومد سر کار، رفت موت کرد، التماس کرد، گفتگوی تمدن‌ها، دم شما گرم، شما خیلی خوبید. 80 ایرانو گذاشتن جزو محور شرارت. 1185 سال اول احمدی نژاد، جورج بوش پسر اینو تصویب کرد برای 10 سال بعد، چون 10 سال 10 سال تمدید میشه. 1185 که تصویب شد برای 10 سال بعد، 1194 آقای ظریف اینا رفتن مذاکره کردن تو برجام، گفتن حل دیگه، امضای کری تضمینه. آقا این کلمه عیسی نیست ننوشتید. ما هرچی رو میخونیم نیومده که این منع سرمایه گذاری خارجی که آقای روحانی میرفت تو سخنرانیاش میگفت سرمایه گذاری خارجی باید بیاید که آب نمیدونم دریاچه ارومیه هم حل بشود. بابا اینی که میگی درست، رفتی مذاکره کردی کو؟ اینه به ما نشون بده کجای این شما گفتید که ما هسته ای رو جمع میکنیم میدیم بره، به جای شما به ما چی بدید؟ به جای شما مثلا این قانون عیسی رو حذفش کنید خارجی ها بتونن بیان سرمایه گذاری کنن. شرکت توتال فرانسه چقدر خام بود، بلند شد اومد اینجا 10 میلیارد دلار در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنه. آقای زنگنه هم جلوش دلار راست میشد انگلیسی صحبت میکرد. آقا تموم شد، این بیچاره رفت نشست پای قرارداد این آقای رئیس توتال، بعد دید منع سرمایه گذاری بالای 20 میلیون دلار حل نشده. من میخوام 10 میلیارد دلار بیارم سرمایه گذاری کنم، شما 20 میلیون دلار کسی بیاد سرمایه گذاری کنه پدرش در میاد. توتال فرانسه دومشو گذاشت رو کولش فرار کرد. تازه آقای روحانی فهمید چه گندی زدند. آقای لاریجانی از اون بالا بعد ظریف رو بردن اونجا پاسخگو کنن، گفتش که آقای دکتر ظریف این عیسی چی میشه؟ آقای ظریف هم برگشت نگاه کرد بالا گفت شامل مرور زمان میشه دیگه قربان، این حل دیگه. اینا تصور میکردن سال بعد سال 95 که میشه دهمین سال دوم این قضیه، اوباما امضای کری تضمین دیگه، اوباما دیگه اینو تمدید نمیکنه. اوباما در آبان 1395 40-50 روز مونده بود از کاخ سفید بره کارو بده دست ترامپ، اینو تمدیدش کرد برای 10 سال دیگه 1405 تا 5 سال دیگه تا آبان 1405 هیچ کشوری حق نداره بیاد در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. آقای سیف بلند شد رفت توی آمریکا زد تو سرش گفت آقا ما نمیدونیم تراکنش مالی کنیم، نمیتونیم. چی شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا بغل دستش بود داشت میخندید. شب معاون وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا اومدن شبکه سی ان ان گفتن این مقام ایرانی راست میگه، هیچ اتفاقی نیفتاده، چون درباره یوترن چرخه دلار دور برگردون دلار هیچ سخنی توی مذاکرات هسته‌ای نشد، ما هیچ قولی ندادیم به ایران. ما از 1159 که تحریم شدیم آمریکا نمیتونست بگه ایران با دلار کار نکنه. چه کار کرد؟ چون پول مثلا بین المللی دیگه، آمد گفت ایران یوترن دور برگردون، هر کس خواست از ایران چیزی بخره یا به ایران چیزی بفروشه باید به وزارت خزانه داری ما اطلاع بده. به ما که اطلاع داد، لیستو که فرستاد ما تایید میکنیم بهش بفروشن یا از ایران بخرن یا نه. مثلا آلمان میخواد 1 میلیون بشکه نفت بخره، آلمان یه نامه میزنه به وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا میگه به قول خودشون اوکی بخر. بعد که میگه بخر میگه اما پولش رو به یورو بریز به حساب یه بانک آمریکایی در آلمان، رسیدش رو بگیر، اون پول دلار رو بگیر از بانک آمریکایی بده به ایران بشکه نفت رو بگیر. اینجوری دوتا کار کرده آمریکا، هم همه خرید و فروش ایران رو آورده کنترل کرده، همین که همه معاملات ایران رو برده زیر بلیط دلار. به این میگن چرخه دلار یوترن. این چرخه دلار و یوترن از 1159 بود تا 1387. اول روی کار آمدن اوباما 6 ماه قبل از فتنه 88، اوباما که اومد سر کار این چرخه دلار رو برداشت. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما میتونستیم مستقیم با دلار کار کنیم؟ نه دیگه، اینو که برداشتن، ما اگر چیزی میفروختیم به دنیا باید با چمدون پولشو میآوردیم، که شنیدید میگفتن نفت میفروشیم چمدون پول چمدونای دلار رو میذارن تو هواپیما میارن. از اول زمستون 1387 متاسفانه بازی چمدونی شروع شد. اگه میخواستن هم چیزی بخرن نمیتونستن تراکنش مالی کنن، باز باید با چمدون پول میبردن. خیلی وضعیت خطرناک بود، باید یه فکر اون موقع براش میشد. متاسفانه 6 ماه بعد شد فتنه و فتنه جو رو برد به یه سمتی که این ماجرا فراموش شد. آقای احمدی نژاد هم از فرصت استفاده کرد به رو خودش نیاره. تا الان که من خدمت شما هستم از 1387 تا الان مراودات ایران با جای دیگه دنیا چمدونیه. الان میگه آمریکا میخواد برگرده به برجام. خب اگه آمریکا برگرده به برجام، توی برجام یوتر نیست، همون هیچه آقای سیف، عیسی هم نیست چون دوباره تمدید شده برای 10 سال دیگه که الان 5 سالش رفته. بعد از روی کار آمدن ترامپ و پاره کردن برجام، ترامپ پیگیری کرد، مجلس آمریکا یه قانون دیگه تصویب کرد به نام کاتسا، گفتن تدبیر ولایت فقیه چی بوده اینقدر قوی تونسته ایران رو تو 25 سال بعد از تحریم، بعد از عیسی اداره کنه؟ اومده گفته ارتش، سپاه، چند هزار لودر دارید، بولدوزر دارید، کمپرسی دارید، تریلی دارید، کشتی دارید، هواپیما دارید، مهندس دارید، بردارید این مال مردم و مال بیت الماله، برید شروع کنید جاده بزنید، سد بزنید، اتوبان بزنید، پالایشگاه بزنید، مترو بزنید. آوردن ارتش و سپاه توی صحنه و از امکانات اینا استفاده کردن، فقط خط هوایی ساهای ارتش اگر این هواپیماها 30 سال میموندن رو باند فرودگاه از بین میرفتن تا کی میخواد جنگ بشه، ارتش فکر میکنم مثلا این چند میلیون عدد ندارم، میلیونها مسافر جابجا کرد ارتش با هواپیماش، با خط هوایی ساها، در شرایطی که ما قطعاتی که آبا نداشتیم دیگه. یعنی ساها یک بار عظیمی از جابجایی مسافر رو برداشت. سپاه همه لودر، بولدوزر، کمپرسی، تریلیا رو آورد ریخ کف صحنه. ما که خب مدام هر روز این شهر، اون شهر، این دانشگاه، اون مسجد، سراسر کشور یک کارگاهیه که شما هر کجا میرید، قرارگاه فلان، واحد فلانش داره نمیدونم جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه، پالایشگاه میزنه، نیروگاه میزنه. تو تهران از همین سر شهرک شما هر کجا برید زیر پلا نوشته قرارگاه خاتم قسمت فلانش ساخته. عمده اینا خب پولشون رو نمیدن دیگه، یعنی فقط اینا همجوری میسازن میرن. 52% زیرساختای کشور رو قرارگاه‌های نیروهای مسلح در 25 سال گذشته ساختن. این مدیریت ممتاز ولایت فقیه. یعنی اگر حضرت آقا مثلا مثل این دولت‌ها فکر می‌کردن که حالا فردا میریم یک گفتگو تمدن ها میگیم حل میشه، پس فردا میریم میگیم آقا سوریه رو میدیم، موشکی رو میدیم، پوشکی رو میدیم، هسته رو میدیم، حل میشه، ایشون خام این چیزا نشد، گفت برید شروع کنید ساختن. لذا پالایشگاه ها رو ساختن، نیروگاه ها رو ساختن، سد ها رو ساختن، جاده ها رو ساختن، اتوبان ها رو ساختن، هر چی رو که بگید. 52% اینا حساب کرده بودن 5 تا 10 سال به ایران بودجه نرسه تو زیر ساخت سرمایه گذاری، چون از جنگ خارج شده الان ویرانی زیاد داره و عقب ماندگی زیاد داره، جمعیتش تو پیک جمعیت داره دو برابر میشه، مدرسه دو برابر، دانشگاه دو برابر، ورزشگاه دو برابر، خونه دو برابر، جاده دو برابر، نداره همچین پولی، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. با درایت حضرت آقا نیروهای مسلح اومدن وسط کار و مملکت رو ساختن. یه دفعه دوزاری سازمان سیاه افتاد که اینجوری سپاه بره زیر ساخته، زیر بار ساخته همه چیز، استراتژی اینو برای براندازی شکست میخوره. چه کار کنیم؟ جریانات لیبرال بندازیم به جون اینها. مدام صبح تا شب در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، یه سری استاد بودن که خود فروخته که اینا رو میشناسیم، ارتباطاتشون هم میدونیم، هی صبح تا شب اومدن گفتن نیروهای مسلح باید از اقتصاد برن بیرون، نیروهای مسلح باید برن بیرون تا مشکل اقتصاد حل بشه، نیروهای مسلح پاشونو بذارن بیرون. ای خائن، این لودر و بولدوزر مال مردم، این کمپرسی و تریلر هم مال مردمه، این کسانی هم که رو اینا کار میکنن نیروهای مردمن، دارن از بیت المال حقوق میگیرن. قرارگاه خاتم کمتر از 1000 نفرش کادر نظامیه، 170,000 نفرش همین مردمی هن که شرکت های خصوصی کوچولو کوچولو دارن، اینا رو اینا جمع میکنن مثل نخ تسبیح، میارنشون پای کار اینا سازندگی میکنن. درد توی استاد اقتصاد چیه که نیروهای مسلح باید برن بیرون؟ چون تو از اون ور دنیا ماموریت داری بگی نیروهای مسلح برن بیرون تا مملکت سدی، جاده، اتوبان چیزی توش ساخته نشه، بعد مملکت بخوره زمین، همونطوری که همون یارو که تو دانشگاه اصفهان مینویسه نظامیا برن بیرون، میگه چند تریلیون دلار خسارت هسته‌ای بود، کلن هسته‌ای رو بدیم بره. این نفوذی‌ها تو مجامع علمی ما و تو مجامع تصمیم سازی ما سعی کردن سیستم رو تضعیف کنن، دو دستی بدن دست غرب. اما خب الحمدلله کار جلو رفته. لذا منظور ما از رفع تحریم، رفع کلمه عیسی در مجلس آمریکاست. خب این مجلسی که الان هست مخالف بایدنه دیگه، بایدن دموکرات، مجلس جمهوری خواه، نمیکنن این کارو. دو، رفع کلمه یوتر، اون چرخه دلار. خب این جریان جمهوری خواه که اصلا این کارو نمیکنه. رک. سه، قانون عیسی، قانون کاتسا. اومدن گفتن خب حالا که سپاه هم این کارا رو میکنه، کلا سپاه رو میذاریم جزء گروهای تروریستی، هر کس به سپاه مربوط باشه و هر شرکتی با سپاه کار کنه اونم جزء گروه تروریستیه. چون الان بدنی اقتصاد عمومی ایران در اقتصاد کلان برای زیرساخت‌ها دست نیروهای مسلح این اقداماتش، خب همه رو از این طریق تحریم میکنیم. ایسا، کاتسا، یوترن. ایسا و کاتسا، ایسا و یوترن که قبل از برجام بوده، کاتسا که بعد از برجامه، این ستا باید در مجلس جمهوری خواه تصویب بشه. اینا این کار نمیکنن. لذا مذاکره با بایدن بیهوده است، چون بایدن فقط یک چیزایی رو میتونه بگه که مجلس آمریکا تضمینش نمیکنه. میخوان برگردن به برجام، برجام این چیزا توش نیست. اینه که نظام خیلی رغبت نشون نمیده، اونا هی التماس میکنن بیاید پای کار، زود باشید، بیاید مذاکره کنید. اما همون استراتژی مقام معظم رهبری درست بود. به جای اینکه ما بریم با مذاکره تحریم رو برداریم، تحریم رو ناکارآمد میکنیم. کره جنوبی بیفته به دست و پا بگه ای وای، من به دستور آمریکا پولشون رو نگه داشتم، اینا فردا تو پیمان شانگهای بازار رو میدن دست چین، دست کالاهای جای دیگه، کلا رفت سر من کره جنوبی. ما دیگه تحریم نیستیم، شما تحریمید، تو ارزه نداری بیای کالاتو بفروشی، ولی من که تو به من ندی، من میرم از جای دیگه میارم، تو از من نخری، من به جای دیگه میفروشم. اینه که عزیزان، ما توی 5 سال آینده تقریبا، الان که اولا رسما یه هفته پیش نت پرایس سخنگوی وزارت خارجهشون گفتش که این فشار حد اکثری و تحریم ها مطلقا فاجعه بار بوده، اصلا اثر نداشته، ما انشالله توی 5 سال آینده با این روندی که داریم جلو میریم، اگر مجلس و دولت خوب همت کنن، شما مطمئن باشید چیزی به نام تحریم دیگه تأثیر نداره. کار با کشورهای همسایه در حد تراز بالا، از این فرصتی که بین آمریکا و روسیه، آمریکا و چین به وجود اومده، درگیری ها شروع شده، باید بیشترین استفاده رو کنه جمهوری اسلامی. دیروز رئیس جمهور چین و رئیس جمهور روسیه با هم سر قضیه اوکراین توافق کردن که موضع هر دوتاشون یکیه روبروی غرب. بسیار فرصت خوبیه. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، افتادن به جون هم. الان موقعیه که جمهوری اسلامی باید این وسط، به قول اونا میگفتن تو انزباس، الان همه طرفا به جمهوری اسلامی نیاز دارن. آمریکا به جمهوری اسلامی نیاز داره، اروپا نیاز داره، کشور عربی حالا که فهمیدن آمریکا دیگه ازشون دفاع نمیکنه، بدو بدو دارن میان. همه اینا که میگفتن بشار اسد باید بره، بلند شدن رفتن توی دمشق، سفارتخونه هاشون رو فعال کردن. این طرف قضیه هم عزیزان همینطوره. چین و روسیه هم بیشتر از اینکه ما بهشون نیاز داشته باشیم، به ما نیاز دارن. لذا عزیزان، اصلی ترین و اساسی ترین نکته ای که الان مد نظره اینه که پروژه قرن جدید که شروع شده، این پروژه قرن جدید رو با متر و میزان تحلیل 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش نسنجید. دوره جدیدی که شروع شده، دوره ایست که حد تابمندی جمهوری اسلامی برای فروپاشی همین بود، از این بیشتر نمیتونن فشار بیارن. مردم ما هم زیر ساختا رو گرفتن. خوشبختانه جریان انقلابی که اومده وسط صحنه بتونه انشالله تغییرات جدی رو به وجود بیاره و با تلاش جهادی بتونه کاستی ها رو انشالله خونسا کنه، این روند رو به رشته. اما این نکته رو خدمت شما عرض کنم، اقتصاد جهان چون در آستانه فروپاشیه و این مشکلات براش به وجود اومده، همه دچار مشکلن، تأثیر اقتصاد جهانی رو اقتصاد ما زیاد خواهد بود. ما باید برعکس استفاده کنیم، تبدیل تهدید به فرصت کنیم. حالا که این مشکلات تو اقتصاد جهانی هست، ما از این ور عمل کنیم، نه که ما فکر کنیم وضع ما خرابه، اونا وضعشون خوبه. احساس ما این باشه که از وضعیت همترازی بتونیم کار رو جلو ببریم. لذا این نکته ای که مطرح شد که قرن آینده قرن اسلام و قرن ایرانه، و اینو وقتی حضرت آقا فرمود بعضیا شوکه شدن، یعنی چی قرنی که داره شروع میشه قرن اسلام و قرن ایرانه؟ این ابعاد این چنینی داره. اولا همونطوری که میدونید تو 25 سال آینده جمعیت مسلمونا تو دنیا میشه اولین دین. پیش بینی که خود غربی‌ها منتشر کردن سال گذشته، سال 99، جمعیت اسلام در طول 25 سال آینده به دین اول تبدیل میشه، از مسیحیت و بودا و هندو و سایر دین ها میزنه جلو. پس ما توی 25 سال آینده، توی این قرن جدیدی که الان سال 1400 تا سال 1425، الله اکبر گوها و مدعیان لا اله الا الله تو دنیا میشن دین اول. مسئله دوم اینه که عربستان سعودی که اصلا رفته دنبال اینی که لا اله الا الله رو از روی پرچمش حذف کنه، دارن 4 نل عربستان سعودی رو از وهابیت جدا کردن. وهابیت که یه اسلام تقلبی بود، روبروی جمهوری اسلامی بادش کرده بودن، ولش کردن، چسبیدن به یه لیبرالیزم خام، دارن فساد رو شیوع میدن و هرزگی و بیهجابی، و ادعاشون این بوده که عربستان رو میکنن مثل دبی. لذا اون چیزایی که شما قبلا تحت عنوان وهابیت و رقبای اسلام شیعه میدیدید، اونم رفت کنار، توی 10 سال آینده تضعیف میشن. سومیش اینه که مستقل از آمریکا و اروپا، جمهوری اسلامی رشد کلیدی و فکری خودش رو در دوره نظام سازی انجام میده، چون اجرای بیانیه گام دوم شروع شده. ما در بیانیه گام دوم اصلی ترین مسئلمون در تمدن سازی نظام سازیه. 143 تا زیر نظام داره جمهوری اسلامی که یکیش بانکه، یکیش بورسه، یکیش پلیسه، یکیش قوه قضاییه، یکیش آموزش پرورشه، یکیش دانشگاه، یکیش کشاورزیه. این 143 تا باید از حالت نظامات رضاخانی خارج بشن، چون این نظامات زمان رضاخان شکل گرفته دیگه. این دستگاه قضایی، این نمیدونم سیستم پلیس، این سیستم بانک، اینا بهش میگن نظامات رضاخانی. اینا دیگه در واقع کارآمدی نداره. نوع جدیدی از نظام سازی در جمهوری اسلامی که از 10 سال پیش همون جلسه 17-6-90 که حضرت آقا آغاز پروژه نظام سازی رو اونجا اعلام کردن و نظام سازی مبتنی بر فقه استدلالی رو استارت زدن شروع شده. این پروژه در سال 88 تحت عنوان نقشه خدا و هندسه الهی اعلام شد توسط ایشون. روزش 6 اسفند هر سال. 6 اسفند امسال انشالله از قسمت اول نقشه خدا و هندسه الهی رونمایی میشه. ما دیگه در مقابل نقشه اومانیته و هندسه مدرنیته الان ادبیات تمدنی داریم. نقشه خدا و هندسه الهی. نقشه خدا و هندسه الهی مبتنی بر مباحث تفسیری مفسرین بزرگی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان، تفسیر نمونه و به ویژه تفسیر معظم تسنیم، مبانی قرآنی نقشه خدا با وجوه گوناگونش تبیین شده. ما الان در تریبون ها داریم بعضی از ابعاد این رو روشن میکنیم. در بخش هندسه الهی هم اینکه چگونه این وجوه باید بیاد توی حیات اجتماعی، حالا احتمالاً شنیدید من الان در یادواره شهدا مفهوم استناعت رو، اینکه یه غلطی شکل گرفته، صنعت الان در کشور ما دانشگاه صنعتی برای ساخت میکروفون و ماشین و فرغون و بیل و کلنگ و هواپیماست، دانشگاه علوم تربیتی هم برای تربیت انسانه. خب این تو قرآن اینجوری نیست دیگه، تو قرآن یکیه. تو قرآن استناعت، صنعت اول در مورد ساخت انسانه. ای موسی تو رو ساختم برای خودم، استنعت کل نفسی. و امام علی علیه السلام که در نامه 28 نهج البلاغه میفرماد که ای معاویه انا صنایع ربنا، ما صنایع ائمه سازی ربمون هستیم و مردم به تبع صنایع ما ساخته شدن. وجود نازنین حضرت در پرده غیبت هنگامی که نامه‌ای به شیخ مفید مرحوم فرمودن، اونجا فرمودن که نحنو صنایع ربنا، ما صنایع ربمون هستیم و خلق، مخلوقات، مردم صنایع بعد از ما هستن. ما یک صنایع انبیا سازی داریم، اصطنعت و کل نفسی. یک صنایع ائمه سازی داریم، یک صنایع شهید سازی داریم که از مرحله نطفه، ذهن پاک پدر و مادر، دوره جنینی پاک، دوره شیرخارگی پاک، لقمه پاکی که پدر مادر تون سفره میگذارن، شهید ساخته میشه. چطور مواد اولیه این مسجد باید خوب باشه؟ آجرش خوب، آهنش خوب، سنگش خوب، گچش خوب، آهکش خوب که بشه 200 سال دوام داشته باشه و الان از منابع اولیه نامرغوب استفاده بشه، این 50 سال دیگه باید خرابش کرد از نو ساختش. انسانی هم که نطفش خرابه، شیرش غلط، مادرش مثلا تو دوره جنینی مراقبتش نکرده، پدرش نون حلال تو این سفره نیاورده، خب معلومه اون شهید نمیشه. هنگامی که میگیم آقا 300,000 شهید، یعنی 300,000 پدر مادری که ملاحظات این چنینی در ساخت مواد اولیه انسانش انجام داده. حالا وزارت آموزش و پرورش آینده یکی از اون 143 تا زیر نظام در مقوله‌ای به نام نقشه خدا و هندسه الهی، وزارت آموزش و پرورش آینده وزارت استناعت. چطور میگیم صنایع دستی، صنایع مواد غذایی، صنایع موشکی، صنایع پوشکی، صنایع خودرویی، صنایع چه و چه، صنایع آدم سازی. چطور آدم ساخته بشه؟ بشر چطور بشه انسان؟ انسان چطور بشه آدم؟ آدم چطور بشه عبدالله؟ این صنایع که اساسش در روایات ما، در آیات ما کاملا رسیده، نظام جمهوری اسلامی نه که بگیم اون برای دنیا آموزش پرورش دارن رفتن نگاه کردن جان دیوی و ویلیام جیمز چی گفته، فروید و پیاژه و اریکسون چی گفتن، نظرات اونا رو بیاریم یه اسلام هم پشتش بذاریم، تعلیم و تربیت اسلامی، این حرفا یعنی چی؟ هرچی غربیا گفتن تهش خروجی شده اون کثافتکاری که تو غرب رقم خورده. بانک ربوی که الان داره پول چاپ میکنه، جهان رو به جنگ با خدا کشونده. نظام تربیت غلط تو سند 20 که سند 20 شون تو اساس نظام سازیشون تو هندسه مدرنیته میگه انسان حیوانه، و حیوان روابط آزاد جنسی داره، انسان هم باید روابط آزاد جنسی داشته باشه. سه ماهی یه بار یه کشورشون تصویب میکنه در مجلسشون قانون همجنس بازی رو. الان نزدیک 40 تا از کشورها تصویب کردن، هر سه ماهی یه کشور داره تصویب میکنه تو سند 20 همه باید تا سال 2030 تموم کرده باشن، تصویب کرده باشن. امسال که دیگه فاجعه در فرانسه نهایی شد، حالا فرانسه شروع کرد، الان همه پشت سر فرانسه این کارو انجام میدن. اردیبهشت امسال فرانسه تصویب کرد ازدواج محارم رو در مجلسشون، پدر بتونه با دخترش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بیشتر داشته باشه، مادر بتونه با پسرش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بیشتر داشته باشه پسرش، خواهر و برادر به شرطی که 15 سال بالاتر باشن ازدواج کنن. آقا میدونی فرانسه پژو داره، رنو داره، هواپیمای ایرباس داره، تیم پاری سن ژرمن داره؟ میدونی فرانسه اولین کشوریه که ازدواج محارم رو 300 تا آدم اوتو کشیده با کلاس کرواتی فارغ التحصیل دانشگاه ها دانشمنداشون رفتن تو مجلسشون گفتن ازدواج محارم؟ این کثافت کاری های غربو ببین، مدام تیم فوتبالشون و سینماشون و موسیقیشون و تکنولوژیشون رو به رخ ما نکش. از اینا گردن کلفت‌تر، دانشمندتر، باسوادتر امپراتوری فرعون بود که 3200 سال اهرامی ساخته که هنوز هیچ کس نمیدونه با چه جرثقیل اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. اینقدر دانششون تو هوش مصنوعی بالا بود، چوب رو مینداختن میشد مار. خدا به حضرت موسی فرمود برو اونجا عصاتو بنداز. صنعت اونا کید ساحرانه. رفت اونجا یه دفعه اونا گفتن اول تو میندازی یا ما بندازیم، حضرت فرمود شما بندازید. انداختن شد مار. حضرت نگران شد گفت نکنه نتونم پیام خدا رو ابلاغ کنم. وحی نازل شد بهش موسی انما صنعوا کید ساحران، صنعت اینا کید و مکر ساحرانه، نگران نباش عصاتو بنداز. حضرت عصاشو انداخت و همونطوری که مطلعید سحر اونا رو بلعید. تا شما تو این هوش مصنوعی تکنولوژی برسید به تکنولوژی دوره فرعون، حالا حالا ها راه دارید، اما اثری از فرعون نمونده. موسایی که یک چوپانی بود، عصایی دستش بود، آمد تو دربار اینا بساط اینا رو ریخ به هم. امروز هم همینه. چشم جوان ما رو با تکنولوژی پیشرفته خودرویی، تکنولوژی پیشرفته هوایی، تکنولوژی پیشرفته اینترنتی و موبایلی و تکنولوژی های دیگه غربی سحر میکنن، غافل از اینکه تمدن غرب از ساخت یک محسن حججی، از ساخت یک قاسم سلیمانی عاجزه. نمیتونه اون فرهنگ یک نفر مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه به جامعه بشری تحویل بده. فرهنگی، تمدنی، اعتقادی، دینی، نظامی، اجتماعی، مردمی که میتونن قاسم سلیمانی تحویل بدن، اون فقط کسانی هستن که عشق ابو عبدالله دارن، عشق حضرت زینب سلام الله علیها رو دارن، یاد حضرت زهرا سلام الله علیها میاد قلبشون دچار تعلم میشه. آقا ما تئوری های تعلیم و تربیت غرب آوردیم، چه غلطی کردید؟ اینا رو آوردی ترجمه کردید؟ خود سرزمین پیاژه توی اروپا آخرش کارشون به جای رسید که رفتن زنای محارم رو قانونی کردند. آخر این علوم انسانی این حیوان پرستی است که اینا دارن انجام میدن. حالا هی مدام غربو میزنن تو سر ملت ایران، سر مردم شریف ایران، سر نظام جمهوری اسلامی. اما عزیزان استنعتو کل نفسی، فرمود یه روزی که جامعه را قرآن مجسم کنیم. قرآن مجسم کردن این نیست که این آیاتی که اینجا کاشیکاری شده تو این مسجد همه خیابونا و شهرها رو اینجوری کاشیکاری کنیم بشه قرآن مجسم. قرآن مجسم یعنی این که شما یه دفعه میگید اه خب بله، دانشگاه صنعتی شریف باید کار صنعتی کنه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران هم باید آدم بسازه. غلطی از در قرآن این دوتا یکی‌اند. اول باید کسی ساخته بشه به نام حسن تهرانی مقدم، حالا این دستشو به هر چی بزنه میشه تکنولوژی پیشرفته. اول موسی رو میسازه خدا، موسی ساختمت برای خودم، استنعتو کل نفسی، حالا دست دو بکن تو پیرانت، دست میگه میاره بیرون ید بیضا. حالا این چیه دستت؟ عصا. برای چیه؟ برگای درخت‌ها رو می‌ریزن گوسفندا بخورن، بندازش میندازه میشه عصا، میشه ما رو اجدها. اول موسی رو میسازید، بعد او تکنولوژی رو میسازه. عصای موسی دست هر کسی باشه که اون معجزه ها رو نمیکنه، فقط دست موسی این کار رو میکنه. لذا حسن تهرانی مقدمه که موشک میسازه، نه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی جمهوری اسلامی. اینه که عزیزان زیر نظام های جمهوری اسلامی انشاءالله در این قضیه نقشه خدا و هندسه الهی یکی یکی معرفی میشه. نظام تمدنی جدی که یک جراحی جدی است. گام دوم عبور از نظامات رضاخانیه. نظامات منحط رضاخانی الان موجب بدبختی و فلاکت ملت ما شدن. این سیستم بانک، این سیستم بورس، این سیستم نمیدونم کشاورزی، این سیستم اقتصادی، وزارت اقتصاد دارایی، این سیستم بازرگانی و تجارت، این سیستم صنعت، این سیستم آموزش و پرورش، اینا نظامات رضاخانی است. اوناش هم که پسرش اومد ایجاد کرد، مصیبت روی مصیبت بوده. نظامات جمهوری اسلامی در گام دوم شکل میگیره. اینا 143 تا است. شوک وارد میشه ما وقتی به جامعه بگیم آقا مثلا صنعت و تعلیم و تربیت یکی هم. میگن همه دنیا که یه جور دیگه است. ما همه دنیا به قرآن عمل نمی کنن. ما قراره جامعه را قرآن مجسم کنیم انشالله. این اتفاقات انشالله خواهد افتاد. این که قرن ابتدای انقلاب اسلامی آغاز قرن 15 هجری قمری بود و 1400 آغاز قرن به اصطلاح 15 هجری شمسی است، این 42 سال دوره دستگرمی و آماده شدن بود. حالا دیگه ملتی که رکورد زد، همین الان انقلاب خود نخواست دچار مشکل بشه، ما پیش خدا روسفیدیم که تنها ملتی هستیم که حرف انبیا و ائمه رو شنیدیم و این ملت افتخار بزرگی داره که اون جمله امام راحل رو مقام معظم رهبری هم تکرار کرد که مردم ما رو هیچ پیامبر و امام معصومی نداشت و این مردم رو شونه هاشون زمین سازی ظهور رو به حول قوی الهی انجام میدن و اگر یمنیه وایساد مقاومت میکنه از ایرانی الگو گرفته، اگر عراقیه تو هشت شعبی وایساد مقاومت کرد از ایران الگو گرفت، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی هم همینطور. لذا عزیزان هستیم تا انشالله ظهور رقم بخوره. لذا سه چهار تا دعا داریم. خدایا مردم شریف ما رو چشمشون رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان، توفیق بده به ما که در مسیر زمین سازی ظهور شهادت هم نصیب ما بشه انشاءالله. منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. منت بگذار در اون نماز پیروزی در کنار قدس شریف این مردم شریف عزیز ما در این شهرک هم حضور داشته باشن. خدایا مردم ایران نمونه ترین مردم تاریخی که خودت به دست خودت ساختی برای خودت، این مردم را در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدا توفیق داد من برای عرض ادب خدمت شما مشرف شدم. انشاءالله شما ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. انشاءالله و سلام.